تا کنون بیش از 40,000 نفر کشته شدند. در پی افزایش خشونت‌های فرقه‌ای در پاکستان، دیدبان حقوق بشر خواستار اقدام فوری دولت این کشور برای حفاظت از جان شیعیان در پاکستان شد. بر اساس بیانیه‌ای که از سوی دیدبان حقوق بشر صادر شده، در طی 8 ماه گذشته 320 نفر از اقلیت شیعه در پاکستان کشته شدند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
KIRN Radio Iran. Radio Iran. رازها و نیازها. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در زمانهای دیگر بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو یا آرشیو هلاکوی سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
بفرمایید.
بخشی من از ایران تماس میگم. من 19 سالمه، دانشجو پزشکی هستم. بعد من یه مشکل دارم، اینه که خیلی حرف مردم واسه من خیلی اهمیت داره، به طوری که مثلا بیشتر وقتم رو دارم به این چیزایی که اطرافیانم دارم به هم میگن فکر میکنم. یعنی انقدر برام مهمه که مثلا یه چیز بدی که باشه مثلا میشه من واسه گریه میکنم. خیلی روم اثر میذاره. نمیدونم چی کار کنم که ماشاءالله رفت بشه.
خب من بگو، اولا یک، تو از کجا فکر میکنی که عقیده و نظر دیگران درسته که وقتی که حرفی میزنن؟ دوم، از کجا حق اوناست که حتی نظرشون درست باشه به تو حرفی بزنن؟ سوم، اگر اونا عقیده و نظرشون راجع به تو عوض کردن، چه آسیبی به تو میخوره؟ همه اینا یه ذهنیت کودکانه است به موضوع. اولا اونا معلوم نیست که نظری که میدن درست باشه. دوم، اصلا به اونا چه مربوط؟ سوم، حالا من آمدم راجب تو فکر کردم که باهوش نیستی، تمیز نیستی، خوشگل نیستی، نمیدونم تنبلی، چه فرقی میکنه تو زندگی تو؟ من و شما قرار تو زندگی متوجه موضوعایی باشیم که اهمیت دارن و یا به هر حال ارزششون و فایدهشون طوریست که ما باید وقت و انرژی اون اونجا بگذارونیم. شما میخواید عقیده و نظر دیگرانی که باید خیلی بیمار و بیکار و بدبخت باشن که خود و زندگیشون رو راه کردن اومدن سراغ شما، رو شما بهش اهمیت میدید؟ چه فرقی میکنی وارد مهمونی بشی؟ 100 نفر هم باشن، همه فکر کنن شما 20% از اون چیزی که فکر میکردن خوشگل ترید، یا همه به این نتیجه برسن شما 20% باهوش ترید، یا به این نتیجه برسن که قدتون اونجوری که فکر میکردن بلند یا کوتاه نیست، چه فرقی میکنه؟ شما اومدید برای خودتون حرف و عقیده مردم رو تبدیل به کار رو چاقو کردی تو وجود خودتون میزنید. من و شما که قرار نیست بی خودی برای چیزی که تأثیری رو ما نداره، حق اون آدم ها نیست، احتمالا نظریشون و نظرشون درست نیست، ما اهمیتی قائل باشیم؟ به من و شما چه ارتباطی؟ اصلا چرا میخواید بشنوید؟ چرا میخواید بدونید اونا کی هستن؟ چه کاره هستن؟ چه فرقی میکنه؟ شما اگر میخواید اوضاع خودتون رو ارزیابی کنید که کارتون درسته یا غلطه، باید با ملاک و معیار آدم بی‌طرف آگاهی این کارو بکنید. ولی این که من صبح تا غروب بگیرم بشتم ببینم که این فامیل یا اون فامیل، این دوست یا اون دوست، این همسایه یا اون همسایه راجع به من چه فکر میکنه، چه فرقی میکنه، برای اونا اصلا چرا باید اونا به راجع به من فکر کنن، راجع به من عقیده و نظری داشته باشن و بعدم چه تأثیری داره؟ یه مقدار به این سوالا شما دختر باهوشی هستی پاسخ بده. هیچ، مثل اینکه شما برگرد بگید اگر یه گنجشکی از رو خونه ما پرید ممکنه مثلا بیاد بخوره به چشم من، منو کور کنه. خب شما میتونید جهانی برای خودتون بسازید که وجود نداره. به همین جهت است که شما این همه آدم رو میبینید که مردم دربارشون از نظر و عقیده ای دارن ولی تفاوتی تو زندگیشون نمیکنه. مطالعاتی که تو امریکاست نشون میده 98% افکار و عقاید و نظریات مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی دیگران نداره. این ما ایم که حرف و عقیده دیگران رو تبدیل به کار و چاقو میکنیم، خودمون به خودمون میزنیم. شما نزنید هیچ طورم نمیشه.
آخه من حس می‌کنم که این به خاطر این واسه هم مهمه که چون فکر می‌کنم اونا دارن درست میگن، یعنی فکر می‌کنم من اشتباه.
حالا به فکر کنن شما به موضوع نگاه کنید، ولی در اونجا شما قرار نیست به عقیده و نظر اونا اساس باشید، به کار درست و غلط خودتون نگاه کنید. علاوه اونا اصلا کی هستن که حق دارن به زندگی شما دخالت کنن؟ شما صبح تو رو میتونی راه بیفتی راجب دیگران. این فضولی که در ایران وجود داره یه بیماری و گرفتاری است که مردم به جای اینکه نیرو و انرژیشون رو صرف رشد و تکامل خودشون بکنن، به کار دیگران و اصلاح دیگران بدون اینکه دیگران خواسته باشن عمل میکنن. یعنی چی؟ بله، شما راجبه چه موضوعی است که اونا میگن و بعد داری چی ناراحت میشید یه حرفی اونا میزنن، شما برید نگاه کنید ببینید حرفشون درست یا غلط. من هیچ مشکلی با اون ندارم، ولی این با حرفی که شما زدید که دیگران راجع من نظری دارن میشنم گریه میکنم خیلی متفاوته. یه کسی به شما گفته این راهی که داری میری، این آدرسی که داری میری دنبالش اشتباه، باید چه باید گریه کنی؟ باید سپاسگزارش هم باشید به شما گفته، اگر موضوع درست و غلط و خوب و بده. ولی موضوع شما که اینا نیست عزیز. موضوع شما یه تصویر و تصوری رو میخواید دیگران از شما داشته باشن که هیچ کنترلی شما روش ندارید. روزی که شما تو زندگیتون بخواید ملاک درست و غلط و خوب و بدتون عقیده و نظر دیگران باشه، در حقیقت مثل یه بادکنک سوراخ شده اید که هرگز نه باد میشه نه هرگز به آسمان میره. روزی که شما منتظر هستید مردم براتون دست بزنن، مطمئن باشید وسط دو دست مردم له میشید. این چه زندگی عزیز؟ این یه گرفتاری فرهنگی ماست که نتیجه وابستگی و نتیجه مهرطلبیه. از یه طرف میخوایم مردم ما رو دوست داشته باشن و خوب بدونن، از جانب دیگه اینقدر وابسته ایم که فکر کنیم نظر اونها زندگی منو خراب میکنه و به هم میریزه، که اصلا درست نیست.
آره بکنم دقیقا همین باشه. یعنی من خیلی دوست دارم که همه مثلا منو خوب بدونم.
فایدهش چیه؟ به شما چه مربوط؟ من الان تو رو بد میدونم، یعنی چه ازم؟ تو اومدی تو این دنیا به همه ثابت کنی من خوبم. ببین، من همیشه تو بحثام این رو داشتم، بسیاری از مردم دو تا هدف نهایی دارن که هرگز هم اتفاق نمیفته. یکی این که به همه میخوان ثابت کنن من خوبم، دوم من خواستنی هم، منو دوست داشته باشن. و چون نه خودشون رو خوب میدونن نه خواستنی، تازه کسی هم بگه خوبی یا خواستنی یاد به تعارف اون رو تعبیر میکنن یا براشون معنایی نداره. بنابراین تو جز اون گروهی هستی که به دلیل آسیبی که تو مسئله حرمت نفس و سلف استیم تو هست گرفتار شدی. خوشبختانه یه مقدار کتاب هست مثلا مال دکتر برندن که به فارسی هم ترجمه شده، مخصوصا این کتاب روانشناسی عزت نفس که ترجمه لغت 6 pillars of self esteem بگیر، با دقت بخون، تمریناشو انجام بده، از این بازی بیا بیرون. بزرگترین مسئله و مشکل مردم دنیا همین احساس من بدم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم، به طوری که هنوز 70% مردم دنیا تای وجودشون نوشته شده من بدم. دلیلش هم خیلی روشنه. کودک انسانی در 3 سالگی به 5 دلیل نادانی، ناتوانی، نیازمندی، اشتباهکاری و فکرهای بد به این نتیجه میرسه که من بدم. بنابراین شما یک کتاب دیگر هم بخونید و اون کتاب وضعیت آخره که ترجمه لغت هم اوکی یو آر اوکی. اول اون کتاب رو بخونید، دوم کتاب برندن رو. ترکیب این دوتا کاملا کمکت میکنه که نیمی از این گرفتاری هایی که همکنون داری از خودت دور کن. دوتا کتابش هم تو تهران هست، ترجمه شده، وضعیت آخر و بعدیش هم روانشناسی عزت نفس، ترجمه کتاب 6 pillars of self esteem دکتر برندن. این دوتا کاملا ماجرا روشن میکنه. این نگاه و نظری که داری یه نظر کودکانه است که ناشی از وحشت و آسیب از دیگرانه، متاسفانه ناشی از احساس بد و خواستنی و دوست داشتنی نبودنه و بنابراین تمام زندگی تو دور حول این محور میچرخه که من باید به همه ثابت کنم خوبم و خواستنی و دوست داشتنی، پس شما همه هی به من بگید منم ببینم چه میکنم. بعد در وسط این همه گمی و گیجی و عقیده و نظر و درخواستهای مختلف و متفاوت فقط انسان میتونه غرق بشه. ما اگر هم خواستیم یه روزی اوضاع رو ارزیابی کنیم باید از آگاهش بپرسیم، مثل اینکه شما میرید پلو دکتر آزمایش خون میدید بهتون دکتر جواب دادم، صبح تو غروب که از مردم نمیپرسید به نظر شما من کلسترول دارم یا قند دارم یا ندارم، به مردم چه ارتباطی و چه اهمیتی داره که اونا چه نظری دارن؟ حرف مردم باد هواست، حرف مردم باد هواست. روزی که آدم به حرف مردم اهمیت بده از پا در میاد. من روی تخته معمولا می نویسم مردم، بعد میگم اگر این مبنا و ملاک زندگی من و شما بود آخر کار باید بگید مردم و تا نمیریدم مردم دست از سرتون بر نمیدارن. البته مردم برداشتن شما دارید، چه فرقی میکنه؟ شما برید توی مهمونی فکر کنید این دختر خانم یا این آقا پسر مثلا باهوشتر از اون چیزیست که شما فکر کنید، چی میشه؟ چی میشه؟ خب اینم در ارتباط با خودتون نگاه کنید که دیگران به شما چه نگاه میکنن. ما که نمیریم تو این دنیا دیگران رو تحت تاثیر قرار بدیم، ما که نمیریم تو این دنیا نمایش بدیم، ما اومدیم جهان رو تجربه کنیم، نه اینکه بیایم به نوعی نمایش بدیم. برای پرفورمنس ما نیومدیم، ما برای اکسپریانس اومدیم. بنابراین خودتون از این بازی‌ها در بیارید و از این بعد نه بخواید بدونید نه اهمیتی بدید هیچ. اگر یکی اومد گفت میخوای بهت بگم تو اون دوست راجب تو چی گفت، بگه علاقه ای ندارم. اگر یه مهمونی نرفتید از دوستتون نپرسید پشت سر من چی گفت، هرچی گفت مثلا چه اهمیتی داره؟ آدم باید بیمار و بیکار باشه که راجب دیگران حرف بزنه و من باید آدم نگران گرفتاری باشم که بخوام ببینم دیگران راجب من چه گفتن.
آها، بعد من وقتی یه مشکل دیگه این است که وقتی که حالا یک چیز که دیگه شده که وقتی که من درس دارم میخوام بخونم بعد خیلی فکرم حواسم پرت میشه نمیدونم چی کار کنم.
برای که آدم مضطرب و نگرانی هستی عزیز، برای که شاید کم بوده توجه و تمرکز داری، ولی با توجه به جایگاهی که داری که داری 19 سال پزشکی میخونی نه، ولی احتمال دیگر این است که مضطرب و نگرانی. استراب مرکب حافظه رو خوش میکنه، استراب سبب کمبود توجه و تمرکز میشه، مانع از این میشه که انسان بتونه توجه و تمرکز داشته باشه. از حرفات پیداست این استراب رو داری. این استراب در یه مفهومش استراب از یا هراس از دیگرانه، یعنی سوشال فوبیا. تو مردم رو برخلاف نظرت که فکر میکنی غیر از اینه بد میدونی و بنابراین به خاطر اینکه وسط این مردمان بد باید خوب جلوه کنی گرفتاری و اینا همش آسیب است. اینا واقعیت نداره، مردم هم بد نیستن، کسی هم با تو کاری نداره، بلو درباری تو هم اگر نظر و عقیده دارن داشته باشن. تو وارد مهمونی شو همه فکر کنن ای این 29 سالشه نه 19 سال. چه فرقی میکن؟ چه فرقی میکن؟ من 29 ساله ای با ایرادی دارم یا تو که 19 ساله هستی ای با ایرادی داری، هر کی یه جایی داره و به این موضوع اهمیت داره. اون دوتا کتاب بسیار بسیار بهت کمک میکنه که بتونی یه نگاه دیگری به خودت و موضوعا بکنی و بی خودی هم خودتو اذیت نکنی و بری دنبال درس و کار و زندگی، نیرو و انرژی تو صرف رشد و تکامل خودت بکنی تا اینکه بخوای دیگران رو تحت تاثیر قرار بدی، چون دیگران هرگز تحت تاثیر هیچ کسی قرار نمیگیرن، اگرم بگیرن فرقی نمیکنه و فایده نداره. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
یه سال دیگه
روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین جمعه ساعت 2:30 بعد از ظهر به سخنان آقای هاروت کیوسیان وکیل رسمی دادگاه‌های آمریکا در رابطه با مسائل ناشی از خسارات وارده به منازل و محل کار شما و چگونگی دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه توجه فرمایید. 818-986-9331.
اگر قیمت بیمه شما بالا رفته اصلا نگران نباشید، بیدرنگ با صوفی تماس بگیرید. 818-704-3939 818-704-3939.
دکتر آرمان حکمتی متخصص بیماری‌های داخلی با فوق تخصص در بیماری‌های سالمندان از دانشگاه USC با همکاری پزشک برجسته دکتر امان الله رفوآ با بیش از 50 سال تجربه پربار در تشخیص و درمان بیماری‌ها. دکتر آرمان حکمتی عضو کادر پزشکی بیمارستان‌های سیدر ساینای، UCLA، سنت جانز، اولمپیا. انجام چکاپ کامل 323 651 4320.
من دکتر آرمان حکمتی متخصص بیماری‌های داخلی و سالمندان قادرم بیماری‌های متعدد شما را تحت کنترل و درمان قرار دهم و با یاری شما سال‌های سال به زندگی شیرین شما بیفزایم.
مطب در 6360 ویلشر بولوارد در لس آنجلس با پارکینگ مجانی، پذیرایی همه روزه 323-651-4320 323-651-4320. دکتر آرمان حکمتی، عضو 08 ایرانیان.
من پرویز فیروزگاه
و من پرناز فتحی
از شما دعوت می‌کنیم از سه شنبه تا پنج شنبه،
6 تا 7 بعد از ظهر
و هر جمعه
5 تا 7 بعد از ظهر با رنگین کمان
در 670 AM رادیو ایران همراه باشید.
رستوران علی بابا افتخار دارد با گسترش فضای داخلی و سالن مجزا با گنجایش 120 نفر هفتمین سال تأسیس خود را با تجربه 50 ساله از تهران با هموطنان عزیز جشن بگیرد. همراه با کیترینگ و دلیوری آماده خدمت به شما عزیزان. رستوران علی بابا در شهر گرانادا هیلز 818-832-0335 818-832-0335. ضمناً رستوران علی بابا شعبه دیگری ندارد.
Excuse me, I was wondering...
Ooh, no.
Hello, I was...
You know, I'm gonna have to say no.
Hi there.
No!
تا وقتی کردیت شما خرابه فقط جواب منفی میشنوید، اما با کمک کردیت ریپر اسپشیالیست گذشته تاریک به آینده روشن تبدیل میشه.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سل و حتی بانکراپسی از کردیت خود با کردیت ریپر اسپشیالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575.
مستاجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بد دریافت کردید؟ در یک کلام طلبکارید؟ کادر مجرب کلکشن ایجنسی کردیت ریپر اسپشیالیست با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما را در سریع ترین زمان زنده می کند. کردیت ریپر اسپشیالیست
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو سفرش
K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
وقت وای روشه سال دیگه که داشتم این بود که من ماشکم اینه که وقتی که میخوام به یه چیزی برسم خیلی واسه تلاش میکنم، ولی وقتی بهش رسیدم دیگه خیلی اون ارزش قبلی رو واسه هم نداره. مثلا یه چیزی رو که مثلا میخواستم پزشکی قبول بشم، خب خیلی واسهش تلاش کردم، ولی الان که قبول شدم مثلا میگم خب یه چیز خیلی عادی هست، یا حالا هر چیزی، حالا چه توی چیز مادی باشه چیز معنوی باشه، همش مثلا دیگه وقتی بهش رسیدم واسه هم ارزش قبلی رو نداره. نمیدونم این چرا این
علتش این است که عزیز دو تا مسئله رو تو زندگی نباید با هم اشتباه کرد، یکی مسئله داشتنه، یکی مسئله بودنه. روزی که آدم ها فکر میکنن اگر چیزی رو داشته باشن خیلی درشون تغییر و تحولی پیدا میشه، اشتباه میکنن، حتی وقتی اون چیز مهم و خوب باشه و اونم به دست بیارن. موضوع اصلی و اساسی در تمام این مسیر زندگی اینه که من چه میشم، نه اینکه من چه دارم. به همین جد است که شما میتونید زیبایی داشته باشید، از یک زن بسیار نازیبا رنج بیشتری برای زیباییتون ببرید، به صورت مستقیم، نه اینکه به خاطر اون آسیب ببینید، نه، برای که شما وقتی زیبا هستید اون وقت اون ایامی که شروع میکنید به زیباییتون را از دست دادن دمار از روزگارتون در میاد، الان هم براتون مسئله آفرینه. روزی که شما بخواید پول داشته باشید، بعد از اینکه پول داشتید مثل آدم گرسنه معلومه دلش میخواد یه وعده غذا داشته باشه، ولی شون صد وعده غذا رو با هم نمیشه خورد، فرقی نمیکنه. بنابراین اشکال کار در اینه که امروز ما بدون اینکه متوجه باشیم و محیط و شرایط اجتماعی ما رو تبدیل کرده به ماجرای داشتن، و بنابراین روزی که آدم میخواد تو زندگیش چیزایی داشته باشه وقتی بهش میرسه میبینه خبری نیست. فقط وقتی اهمیت داره که آدم دردی به خاطر نداشتنش داشته باشه، مثل گرسنگی غذا بخوره حالش خوب بشه، ولی اینکه فکر بکنه اهمیتی که در وقت گرسنگی و تشنگی برای از آب یا آبداش بعدش هم باقی میمونه اشتباست، برای که اونا یه تعادلی به هم خورده برقرارش میکنیم، یه چیزی رو داریم و اون رو ازش استفاده میکنیم برای جبران کمبودی که داریم و به حالت عادی برمیگردیم. به همین جد است که شما اگر بری سراغ آدمایی که 100 یا 1000 برابر دیگران ثروت دارن، هیچ وقت خوشحالتر و خوشبختتر نمیبینیدشون. اگر بری سراغ آدمایی که زیباترن یا خوشندامترن، حالشون رو بیشتر و بهتر نمیبینید. اگر بری سراغ کسانی که قدرت دارن، اصلا حالشون رو بهتر نمیبینید. پس ماجرای داشتن نیست، ماجرای بودن و شدن. شما متاسفانه با حرفایی که قبلا زدید و الان میزنید، یک کسی هستید که همیشه برای گرم کردن خودتون و دیگران باید خودتون آتیش بزنید. و بنابراین چون وقتی خودتون به آتش میکشید، وقتی که دیگران رو گرم میکنید یا اتاقتون رو گرم میکنید، این خبری نبود، من برای چی خودم آتش زدم؟ این استراب و نگرانی شما و این احساس کمبود شما سبب میشه که فکر کنید اگر این چیزها رو داشته باشم خیلی فرق میکنه، ولی وقتی که دارید میبینید هیچ فرقی نکرد. اینقدر آدم ها هستن که وقتی که ازدواج نکردن فکر کنن ازدواج بکنن چه میشه. ازدواج میکنن متوجه میشن اگر هم حتی ازدواج درستی بوده، در یه زمینه هم خوب بوده، یه چیزهای دیگه ای به هم ریخته. مسئله اصلی و اساسی اینه که ما در پروسه زندگی یا تغییر و دگرگونی خودمون عوض میشیم یا داشته هامون عوض میشیم. شما وقتی که یه ذهنیتی برای خودت درست میکنین که من باید مثلا این رو داشته باشم یا این مدرک رو بگیرم یا برم دانشکده پزشکی و این یه چیزیست که به تو اضافه میشه نه اینکه تویی، معلومه بعد از داشتنش اونقدرها خبری نخواهد بود. به همجاست که مگر من شما متوجه موضوع و اهمیت سلامتیمون میشیم؟ ما وقتی بیمار میشیم متوجه میشیم چه نعمتی داشتیم و متوجهش نبودیم. وقتی پیر میشیم متوجه میشیم که این ضعف و زبونی که ما رو آزار میده چقدر بده، در حالی که اون زمانی که جوان و قوی بودیم که متوجه این مسائل نبودیم. بنابراین موضوع اصلی برای یه آدمی مثل شما این است که به دلیل شرایط و محیطی که دور بر شما بوده، که من نمیدونم ولی میتونم با حرفاتون حدس بزنم به احتمال بسیار زیاد چنین بوده، شما به این دنیا آمدید و قرار بوده نمایش بدید و روزی که آدم قراره هی بره روی صحنه و نمایش بده از پا در میاد، برای که تمام مدت باید همه را درباره همه چیز راضی کنه و این مردمانی که من میخوام راضیشون کنم حتی خیلی از اوقات از یک چیز خودشون در تمام عمرشون هم راضی نبودن. حالا من چه کار کنم؟ و در نتیجه شما همه این چیزها رو میخواید بر این که داشته باشید، مدرک داشته باشید، پول داشته باشید، شوهر داشته باشید، بچه داشته باشید. اینا موضوع مهم نیست. مهم اینه که مادر بودنتون به خودی خودش اهمیت داشته باشه، آگاه بودنتون مهم باشه، توانایی شما برای محبت و خدمت براتون مهم باشه. و الا این که پول داری تو، دکتر هستی تو، چهارتام بچه دارید که فرقی در ماجرا نمی کنه. چقدر آدم ها با داشتن این چیزا هیچ فرقی در زندگیشون پیدا نشده، در مقام مقایسه از دیگران بهتر و برتر نیستن. برای این موضوع اصلی و اساسی در این است که ما قرار یه نگاه دیگری به خودمون و آنچه که به دنبالش هستیم داشته باشیم. و الا روزی که من فکر کنم اگر اون چیز یا این چیز رو داشته باشم حالم خوب میشه، معمولا وقتی که به اونجا میرسم فرقی نمی کنه. و تازه اگر هم موضوع مهمی باشه و من به همش هم برسم، به 100 روز نمیرسه که به حال قبلی خودم برمیگردم. این مطالعات رو روی ثروت خب یا پول انجام دادن، روی زیبایی انجام دادن، تو ازدواج انجام دادن، روی شهرت انجام دادن، همه جوابا یکی بود. آدم با داشتن اینا چون خودش دگرگون نشده فرقی نمیکنه. برای این مهم اینه که من پدر باشم، من مادر باشم، نه اینکه بچه داشته باشم. مهم اینه که من همسر باشم. مهم اینه که من عاشق باشم، نه اینکه زن یا شوهر داشته باشم. روزی که به داشتنی میرسم گرفتاریست. بنابراین ماجرای اصلی و اساسی تفاوتیست بین دو فعل داشتن و بودن، یعنی to have and to be. و متاسفانه ما امروز در دنیایی هستیم که بیشتر ما به دنبال داشته ها و داشتنی ها حرکت میکنیم. اینجاست که گرفتاری است. به همینجاست که بعد از رسیدنش هم فکر کنیم فرقی نمیکنه. بقیهش هم همین است. به همینجاست که برای بسیاری از مردم بدترین شب زندگیشون یا روز زندگیشون شب عروسیشون بوده. بسیاری از مردم روز جشن فارغ التحصیلیشون در این حال اساس به هر حال گرفتاری و یا تردید و ندانم کاری حالا چه کنم پشتش بود، در حالی که یه روزی فکر میکرده که اگر من مدرکمو بگیرم چه خواهد شد. خب اگر اینجور بود همه اون کسانی که اون مدرکو گرفتن باید یه چیزی میشدن، در حالی که فقط اون کسانی تو زندگی تونستن احساس خوبی داشته باشن که چیزها رو به دست آوردن با امنیت، با آرامش، با لذت، با شادی، با رشد، با تکامل. و این مسئله داخلی و درونیه، این با داشتن بیرونی فرقی نمیکنه. من همیشه عرض کردم شما میتونید پشت ماشین $1,000 یا $10,000 یا $100,000 بشینید، مهم اینه که الان چه حالی دارید، مهم اینه که در شما چه میگذره، مهم نیست که در جلوی شما چه میگذره. من جاست که بسیاری دلشون خوشه بریم بگردیم، خب میرن میگردن. خودتون ای با خودتون نبرید خیلی خوبه، ولی خودتون با خودتون برید، همون غمگین، خشمگین، ناراضی، طلبکار، حسود اونجا با شما اومده، همه چیزو خراب میکنه. به همین جاست که بسیاری از مردم فکر بریم سفر، ولی میرن سفر تازه اون حالشون هم بدتر شد. بسیاری از مردم فکر کنن مهمونی بدیم، از قبلش ناراحتن، تو مهمونی ناراحتن، بعدش هم چون اتفاقاتی که میخواستن نیفتاده یا چیزهای مخالف میلشون بوده، حالا احساس بدتری هم داره. بنابراین پشیمون میشن از همه اون چیزهایی که خواستن یا همه اون کارهایی که کردن. این تو همه روابط هست، این تو زندگی زناشویی هست، تو فرزند هست، تو دانشگاه هست، تو پول هست. به همین جهت هست که نباید آدم خوابشو بفروشه، اتاق خواب بخره، چشمشو بفروشه، عینک بخره، پاشو بده ببرن به جاش کفش بگیره، یا فکر کنه دیگه از این بعد صرفه جویی میکنه پولی کفش نمیده. اینا اون گرفتاری های ذهنی است که بدونی که متوجه باشیم به دنبالشیم. حرفای شما با توجه به استراب و نگرانی که در شما دیدم و اون احساس بدی که راجع به خودتون داشتید، همه در همین مجموعه است دیگه، همه دست به دست هم داده و سبب شده ما به جای بودن بخوایم داشته باشیم. با داشته ها هیچ کس به هیچ جا نمیرسه.
ببخشید، خب بعد برای که من اینجوری هستم که میگید از خودم خوشم نمیاد، دوست دارم اینجوری باشه، این منشأش از چیه؟
من گفتم منشأش چی عزیز؟ منشأش این است که در 3 سال اول کودک انسانی به این نتیجه میرسه که من بدم. چرا اون کتاب وضعیت آخر رو پیشنهاد من بدم؟ و در نتیجه اگر پدر و مادر بین 3 تا 18 سالگی روزی 50 بار به موقع به جا این پیام رو به فرزندشون ندن و دوربریا که تو خوبی، ما با همین احساس بد بزرگ میشه. تو 1 تا 3 سالگی وظیفه پدر و مادر 3 چیزه. یکی این که بچه رو اینقدر آزاد بگذارن که او پروبال شکستهی پیدا نکنه. دوم مواظب مسئله مدفوع و ادرارش باشن که اون شرم و خجالت مربوط به اون گریبان بچه رو نگیره و در مغزش اثر منفی نگذاره. و سوم بچه رو به خاطر نادانی و ناتوانی خجالت زده و شرمنده نکنن که این تو تار و پود وجودش بشینه. به همین جهت که بحث سلف استیم به اونجا مرتبط حرمت نفس. متاسفانه پدر و مادری که بکن و نکن و باید و نباید و درست و غلط و خوب و بد و حلال و حرام و این بازی ها رو در میارن، بچه ها رو از با در میارن. کودک انسانی احتیاج داره به این که جهان رو تجربه کنه. و مهم اینه که پدر و مادر مخصوصا بین 1 تا 3 سالگی یا 3 تا 6 سالگی او رو اینقدر آزاد بگذارن، در حالی که به خودش و دیگران آسیب نمیزنه، چون شرایط رو براش فراهم کردن، که بچه با احساس شرم و خجالت و وحشت و گناه در هم نیامیزه. روزی که پدر و مادر بین 1 تا 6 سالگی مواظب این مسائل نباشند و این مطالب رو ندونن، به کودکشون آنچنان آسیب میزنن که تمام وجود این کودک با نتیجه گیری هایی که میکنه، با تصمیم هایی که میگیره، با ایده های ثابتی که برای خودش درست میکنه، دیگه برای همیشه با اونا زندگی میکنه. به همین جهته که توی کشوری به نظر من مانند ایران 95 تا 97 درصد بچه ها در 3 سالگی به این نتیجه میرسن که من خوب نیستم. 2-3 درصدی که به این نتیجه میرسن که من خوبم، اونا کسانی هستن که یا پدر و مادرای بیمار دارن، یا پدر مادرای معتاد دارن، یا پدر مادرای تنبیه کننده دارن، یا پدر مادرای ابله نادان دارن. و بچه اینقدر از اون آسیب میبینه که در 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من خوبم. یعنی فرضش بر این است که خوب جهان منم و بقیه بدن، و اونا هستن که معمولا به 40 سالگی نمیرسن، برای اینکه سر از زندان ها و بیمارستان ها و تیمارستان ها در میارن و یا قبرستان. و باز اینا کسانی هستن که معمولا 1 سال هم در زندان دوام نمیارن، برای که اون آسیب شدیده. پس بنابراین اجتناب ناپذیره که کودک انسانی در 3 سالگی به این نتیجه نرسه که من بدم. ولی مهم اینه که برخورد پدر و مادر سبب میشه که اون شدت من بدم خیلی کم باشه، نه زیاد. و دوم بین 3 تا 18 سالگی که حالا میشه کودک رو کمکش کرد، کمکش کنیم که به این نتیجه برسه که من خوبم. اگر به این نتیجه برسه که من خوبم، حالا میتونه راحت و آسوده زندگی کنه، نه دچار شرم و خجالت، نه احساس گناه، نه احساس حقارت و نه احساس ترس و وحشت که با خودش غم و خشم بیاره. اینا نتیجه در هم خوردن برخورد غلطه. به همین جد است که من همیشه عرض کردم هرگز هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز درست بشه. یکی 8 سال اول کودکی درست باشه و ما پدر و مادرها بچه ها را از پا در نیاریم. دوم خرد یا به هر حال عقل و علم و اخلاق راهنمای انسان در بزرگسالی باشه. اگر این دوتا درست بشه کار دنیا درسته، و الا ما از یه مشکل به یک مشکل، از یه مسئله به مسئله دیگه میریم. و آسیب کودکی است. یعنی حرفایی که شما میزنید اصلا از نظر من حتی 1% هم درش خطا نمیبینم، که مشکل شما مشکل حرمت نفس، سلف استیم، مشکل اینی که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم، مشکل اینی که من قرار نیست از خودم و آنچه که هستم خجالت بکشم، مشکل اینی که من از دیگران وحشت دارم. اینا اون گرفتاری های اصلی و اساسی است، در حالی که هم شما خوبید هم مردم خوبن. پس بنابراین من خوبه و توی خوب و رابطه‌ای که نتیجهش خوبه چرا باید ناراحت باشم؟ متاسفانه کودک در آغاز به این نشسته که من بدم، و بعد از این مدتی متوجه میشه دیگران هم میتونن بد باشن، یا یه ده غریبه و بقیه بدن، یا اون کسانی که خوبن از ما بهترانی هستن که حالا فاصله با اونا اینقدر زیاده که اصلا موضوع من نیستن، و در نتیجه به خاطر این احساس بدی که در مورد خودش داره گرفتار میشه. وقتی به غریبه ها و دیگران میرسه، اون وقت است که یه وحشتی میکنه که این آدمهایی که بدی او رو میبینن او رو تنبیه میکنن. به همین جد است که حالاتی که پیدا میکنه همین گرفتاری است که شما دارید، که صبح تا غروب نگران قضاوت و نظر و حرف مردمه، به دنبال یه چیزایی است که داشته باشه به خاطر دیگران، و وقتی که اونا رو داره میبینه برای خودش فرقی نکرد و تفاوتی هم به وجود نیاورد، و دیگران هم آنگونه که میخواست تحت تأثیر قرار نداد. به همین جهت است که دیر یا زود به این نتیجه میرسه تمام راه رو عوضی آمده، و این همون چیزی است که معمولا حدود 40 تا 50 سالگی با بحران میانسالی مید لایف کرایسیس فرد روبرو میکنه، چون میدونست که همه این کار و کوشش ها به جایی که او رو به جایی برسونه فقط درجا زده و به جایی نرفته، فقط بیشتر و بیشتر فرو رفته، و اون وقت است که میتونه دچار افسردگی بشه برای که در گودالی که خودش کنده فرو رفته. اینا مسائلی است که امروز میشناسیم عزیز. متاسفانه ما درباره همه چیز میدانیم، از قعر زمین خبر داریم تا دل آسمان ها، ولی راجع به خودمون چیزی نمیدونیم. به هر حال شنونده عزیز گفته بود که از ایران است و کارتش هم محدود، مثل اینکه کارتشون تموم شد، او رو نداریم. اجازه بدید من از این فرصت استفاده کنم فقط اعلانای خودم رو بدم. من روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در پورتلند اورگان هستم، و روز جمعه از ساعت 7 به بعد کنفرانسی درباره خوشبختی دارم، ولی شنبه و یک شنبه در پورتلند استیت یونیورسیتی 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، 15 اصل موفقیت، 6 تا 9 عشق و ازدواج، یک شنبه 23 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، همین گفتگو، و 6 تا 9 ویژگی‌های شخصیت سالم و نرمال. هم دور که عرض کردم محل برگزاری پورتلند استیت یونیورسیتی، ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس یا روز جمعه میتونید اون رو تهیه بفرمایید. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در اتلانتا جورجیا هستم، و 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس خواهم داشت. محل برگزاری کنفرانس ها هم جورجیا تک هست، در دانشگاه است. اطلاعات بیشتر رو هم میتونید از وبسایت من دریافت کنید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
سلام بر شنوندگان عزیز، من امیر حقیقی، مدیر اینترنت در کمپانی تسلن لیسان با شما صحبت میکنم، کنار فریوی 5 و 55، نزدیک 405، کنار شهر ایرواین و شهر نیوپورت بیچ، در خدمت هموطنهای عزیز. با حراج‌های عالی روی ماشین‌های کم مصرف مثل ورسا، با لیس‌های $88 به بالا. شنوندگان عزیز، وقتی به تسلن نیسان تشریف می‌آورید، ما محیط خیلی دوستانه و بدون فشار فروشندگی برای هموطنان عزیز به وجود آورده‌ایم، و برای هر تست درایوی که هموطنان عزیز عمل انجام بدن روی ماشین‌های SUV، روی ماشین های کوچیک کم مصرف، مینی ون، تمام اینها ما گست کارت های مختلف داریم که از 5 تا 55 دلار در خدمت شما خواهد گذاشته شد و این رایگان خواهد بود. تلفن رایگان ما در تاستن نیسان 1-888-466-4761. امیر حقیقی، لطف بفرمایید زنگ بزنید و من در خدمت شما خواهم بود.
دکتر ظاهر فلاحی، وکیل رسمی کالیفرنیا و حسابدار سی پی ای، جنبه‌های قانونی و مالیاتی آوردن پول از ایران را بررسی می‌کند. سه شنبه 9:30 صبح 424-901-85-29-714-546-4272. برای اولین بار درمابر پکیج‌های لیزر تراپی موهای زائد را برای 2 سال گارانتی می‌کند و شما تا 2 سال تا چاپ را مهمان درمابر خواهید بود. ما با اتکا به با تجربه‌ترین پزشکان، نرس‌ها و آخرین امکانات تکنولوژی نتیجه کار خود را گارانتی می‌کنیم و تا 2 سال تا چاپ قسمت لیزر شده رایگان است. بار دیگر اقدام استثنایی از درمابر 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
دوستان عزیز، بیایید بی پرده صحبت کنیم. انتخاب پرده قشنگ مهمترین عامل زیبایی دکوراسیون منزل شماست. با کمال افتخار افتتاح لاکچری فابریکس رو در داونتاون لس آنجلس به اطلاع دوستان خوش سلیقه می‌رسانیم. لاکچری فابریکس، وارد کننده شیک‌ترین پارچه‌های پرده‌ای و روموبلی برای آوتدور و ایندور با نازل‌ترین قیمت عمده فروشی. همچنین سرویس‌های زیبای روتختی، بالش‌های تزئینی، نوار، کمربند پرده و پرده‌های دوخته و آماده در لاکچری فابریکس عرضه می شوند. از شوروم جدید و زیبای لاکچری فابریکس در 920 وال استریت شمال خیابان المپیک دیدن فرمایید و قضاوت کنید. برای شنوندگان عزیز رادیو 670 ای ام تخفیف مخصوص در نظر گرفته شده است. 213-622-2600 213-622-2600 عضو 08 ایرانیان. لاکچری فابریکس.
KIRM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آی دکتر، من امروز زنگ زدم تلویزیون و ازتون پرسیدم که چطور میشه نیاز به علم و آگاهی رو در خودمون بسازیم، که شما پاسخ دادین که از کودکی تا به امروز اومده و گفتید برای بزرگسالی هم میشه درمانش کرد، ولی نمیدونم گفتید آیا کاری برای بزرگسالی میشه کرد یا نه. من باید این تیپ رو در واقع یه بار دیگه گوش بدم. اما سوالی که در واقع در خصوص شرایط فعلی خودم دارم که الان به خاطرش بهتون زنگ زدم که به نوعی درس خوندن یکم برام جذاب شه، من 37 سالمه، تو اروپا هستم، میکروبیولوژی میخونم و دکترامو در واقع تموم کردم، تزمو یه چیزی حدود 1 ماه پیش تحویل دادم و بعد اینکه بررسی کردن گفتن که خب یه قسمتش باید این پروف شه و در واقع اونو برگردوندم به من و من الان 2 ماه فرصت دارم که اینو ایمپروف بدم. و به طور کلی خودم هم آدم در واقع افسردگی دارم و تحت درمانشم هستم، استرابم دارم، ولی الان که به هر حال این پروسه، یعنی من مدل درس خوندنم هم یه جوریه که به طور کلی مثل اینایی که خودشون رو تبعید میکنن، مثلا این آخرای تز دکترام که بود، شاید اون تون 3 ماه آخر روزی 8 تا 10 ساعت میخوندم و که خیلی هم در واقع به قول استادم هم خیلی پیشرفته، اون دوره آخرم خیلی بیشتر از حتی دوره 4 سالم بود. و الان که در واقع میخوام مجددا برگردم بهش که این 2 ماه این کار رو تموم بکنم، به اون مجموعه افسردگی که داشتم حالا یه مقداری ترسم اضافه شده، استرابم که هست و به نوعی خیلی خستم. و یه مورد دیگه هم این که یه پرونده بیمه داشتم که دچار مشکل شده، که البته تو مرحله اینوستیگیشن هستن اینا، هیچ حکمی هنوز نیومده، اگرم چیز خاصی بیاد مثلا شاید من یک جریمه مالی بشم، ولی اونم مثل یه وسواس الان تو ذهنم دور میزنه، بدترین فکرها رو راجبش میکنم، صبح با ترس اون از خواب بیدار میشم، اونم به این مجموعه ترس و وسواس اضافه کرده. و به هر حال الان یه جوری شده که میرم سراغ درس، یک عالمه نیروی بازدارنده میان، بعد ننم مثل اینه که وارد جهنم شدن، مثلا هر آن میخوام از اون حال بیام بیرون. و این الان مجموعه حال منه. و اینه که گفتم به شما بگم که چیکار میتونم بکنم که یکم خودم رو بتونم کنترل کنم، جمع و جور کنم که این دو ماه آخر رو تموم کنم.
شما به نظر من استراب رو داشتید، خودتونم گفتید یه مقدارم شاید زمینه‌های وسواس پیدا کنید وقتی استراب سنگین میشه. مشکل دیگری که به این اضافه میشه استرسه، یعنی شما در حال با توجه به زمان یه مقدار وقت کمی دارید، تازه برفرض که از این وقت استفاده کنید خودتون مطمئن نیستید که نتیجه مطلوب رو به دست بیارید، بنابراین استراب و استرس گرفتاری شماست. خودتون میگید سابقه افسردگی داشتید، خب اینا هم دیگر رو به نوعی تغذیه میکنن، درست مثل آدم فقیر درس نمیتونه بخونه، آدم که درس نخونه پول نمیتونه در بیاره. بنابراین شما وارد یه مقدار دور باطل شدید و به همین جاست که خودتون درگیر بحثای کلی که حالا اشاره کردید تو تلویزیون امروز با من داشتید کردید که هیچ ارتباطی به شما نداره، اصلا قصه اون نیست، مسئله شمایید که الان نمیخواید بحث بکنید درباره ماجرای راه رفتن و دویدن انسان. پای شکسته دارید، باید برید پای شکسته رو درست کنید، بیخود این که مردم چرا راه میرن، چرا قدم ها اینجوری برداشته میشه یا نمیشه و هدف از راه رفتن چیه، که اون مشکلی حل نمیکنه. شما از نظر من افسردگی و استراب دارید، این کاریست که اگر قبلا درست نشده باشه خب الان ادامه پیدا میکنه با وضعیتی که دارید. شما یه نگرانی پیدا کردید که بعد از این همه درس و کار و اینها ممکنه به نتیجه مطلوب نرسید. تازه من نمیدونم قوانین و مقررات کجاست، برخی از این دانشگاه مثلا در دورای دکترا با یه بی‌رحمی و به نظر من حتی بی‌شرمی با دانشجو روبرو میشن و یه فرصت دو تا فرصت میدن بعد به یک بار تمام پرونده ی آدم رو به هم میریزن و این نشون دهنده یه مقدار به هر حال به نظر من بیش از هر چیزی حسادت و رقابت هایی است که در اون رده ها و برای آینده خودشون به تدریج در اون سیستم ها به وجود آمده. حالا با اون بحث کاری نداره، شما باید بپذیرید من مضطربم، وحشت زدم، نگرانم، افسردگی داشتم، دارم. دو چیزی که بیش از همه به شما کمک میکنه، یک دارو درمانی است، یعنی بیش از همه بیوشیمی مغز شما که خودتون این مسائل رو بیشتر میدونید به هم ریخته و بنابراین باید اون تعادل برقرار بشه، و دوم یک کسی که با شناختی که از شما داره یا پیدا میکنه کمکتون کنه که بیخودی خودتون رو درگیر موضوعای کم اهمیت نکنید. ما تو زندگیمون روزی که این قاعده رو رعایت نمی کنیم که اون چیزی که اول باید اول باشه یا first thing first، که الان به نظر من نه سلامتیتون مهمه، نه خانوادتون مهمه، نه لاسوت مهمه، نه نمیدونم فرم بیمه مهمه، نه مسئله بیمه، یا هیچ کدوم اهمیت نداره، برای که این هست که اصل این که دو تا ویژگی داره، یکی این که بس 70 80 90 درصد زندگی شماست، دوم این که یه زمان دو ماهه داره که باید به این رسید، برای بقیه کارا میشه بعدن هم رسید. یعنی حتی فرض کنید اون ماجرای حالا بیمتون یا هر چیزی رو میشه وکیل گفت دو ماه عقب، مثلا، یعنی راه‌های همیشه برای اونها از اونها همچین ضرورتی نداره. اینجاست که مسئله است، و چون شما ترسیدی تو وحشت کردی تو به هر حال این شرایط همونطور که گفتم شرایط کاملا ناشناخته مبهمی است که آدم نمیدونه با چه موضوعها و مسائلی روبرو میشه، شما باید بپذیرید که من به هم ریختم و الان هیچ چیزی برای من مهمتر از پایان نامم نیست، دکترم رو باید برم از او بخوام که من رو کمکم بکنه، و بعدم موضوعهای دیگر رو باید به خودتون بگید با وجودی که هستن ولی مهم نیستن و یا در اولویت من قرار ندارن. تمام هنر زندگی هم در همین انتخاب اول و دوم و سوم پرایوریتی ترتیبه که آدم ها رو موفق یا ناموفق، گرفتار و یا آزاد میکنه. همه آدم های دنیا معتقدن مطالعه خوبه، ورزش هم خوبه، کار هم خوبه، ولی چون اونا اولویت های اولشون نیست، بسیاری که همچنان این کارا رو خوب میدونن از گرفتاران جهانن، برای اینکه مهم اینه که اینا بیا جزو 4 تا 5 تا اول ترجیح من در زندگی و هر روز باش در ارتباط باشم، و الا این که همه فکر کنن ورزش خوبه و مطالعه خوبه و علم خوبه و مدرسه خوبه که آدم ها به آنچه که میخوان در این زمینه نمیرسن. مسئله شما به نظر من بسیار بسیار روشنه. حالا که آدم بدونه این آدرسیست که باید بره یا این پاییست که شکسته، دیگه حالا برمیگرده به این که امکانات رو داره، شرایط فراهم هست که بتونه پای شکستش رو درست کنه و یا آدرس یافتش رو بتونه خودش رو به اونجا برسونه. به همین جاست که من فکر کنم با کسی که با شما کار کرده و باتون آشنا هست با تماس بگیرید، ای بسا مصرف داروتون کم یا زیاد کنه، داروی دیگری به شما بده، چون برای کوتاه مدت همچنان بهترین تغییر و تأثیر از آن دارو خواهد بود. و دوم این که با یه گفتگویی درباره موضوعایی که شاید تا حدودی مرتبط باشه شما رو قانع کنه به این که حتی اگرم اون موضوع درستند و مهمن، الان جاش نیست. به همین سادگی. یعنی این کمکیست که بکنه که این موضوع به اهمیت نداره، ولی ذهن نگران و غمگین و ای بسا حتی به اعتبارم خشمگین شما و زیر فشار دنبال بازی و بهانه میگرده که درس نخونه. و همطور که خودتون گفتید متاسفانه تو این شرایط کار درس خوندن مثل با دست ها راه رفتنه، در حالی که در شرایط عادی شما با پاتون راه میرید، حالا باید با دستتون راه برید که کار بسیار سخت و مشکلیه. و به همجاست که دنبال هر بهانه و دلیلی میگردید که به هم بزنید. زمین هم برخی از اوقات حتی ممکنه تا اون اوج برید که اصلا کی خواسته دکترا بگیره به درک، اصلا این زندگی نبود که من میخواستم، من چی کار دارم میکنم. و اینا برخلاف تصورتون کمکتون نمیکنه، برای که یه دروغیست که دارید به خودتون میگید. آدمی که این همه راه اومده این حرفا رو به خودش نمیتونه بزنه. پس من هیچ چاره ای ندارم، کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد، و این قرار اساس زندگی شما باشه. حالا تا چند اندازه بتونید خودتون رو قانع کنید و راضی کنید که این گونه به موضوع نگاه کنید و عمل کنید من نمیدونم، برای که من شما رو نمیشناسم. ولی اگر در این زمینه توفیق پیدا کنید روشنه. من خودم تو زندگیم برخی از اوقات شده که 10 تا موضوع شادم مهم تو زندگیم بوده، ولی وقتی که یکی یا دو تا موضوع مهمه من خیلی راحت میتونم اون 8 تا دیگه رو بذارم کنار و اصلا بهش فکر نکنم، اصلا یادم هم نباشه که اصلا وجود داره. علت چم این است که اگر غیر از این بخوایم فکر بکنیم، وقت شما در آن واحد میخواهید چند جا باشید و یا چند تا اتومبیل رو با هم رانندگی کنید که این کار شدنی نیست.
بله. و آقای دکتر فوق‌العاده خوب جوابمو دادین و ممنونم. و یه چیزی حالا من راجع به شما بگم، من خاطرم هست استادایی داشتیم تو دانشگاه تهران وقتی می اومدن درس میدادن، ما آخر 2 ساعت 2 صفحه نوشته بودیم، ولی استاد 2 ساعت حرف زده بود، عملا ازش هیچی در نمی اومد. ولی من وقتی به سمینارهای شما گوش میدم، تو هر جملهش دارید واژه‌های مختلف روانشناسی روانکاوی رو تعریف میکنید، اون دیکشنری اون واژه‌هایی که به کار میبرید و مفاهیمشون، تمام اون کلماتی که ما به اشتباه به جای هم استفاده میکنیم از هم جدا میشه، تفکیک میشه، و وقتی ما اونا رو یاد میگیریم این توان رو پیدا میکنیم که تفکیک کنیم مسائلمون رو، و وقتی تفکیک میکنیم حلشون خیلی راحت تر میشه.
حالا شما به استاداتون بگید چون از من تعریف کردین حرفای خوب و درستم زدید، بهتون دکتراتون بدم بی خودی هم اذیتتون نکنم. نه متوجه هستم، به همین چون میدونستم محل سگم به من نمیگذارن اینو گفتم و به همین جد بود که دلخرجی کردم به دور از جون سگ آمد. نه حالا اونو لطف کردی، به هر حال ازش بگذری، چون میدونی من خیلی با اینو گفتگوها راحت واسطه نیستم. ولی تنها مسئله کس عزیز چاره اینه اصلا ول کنی بگیر همه چی میخواد خراب بشه بشه، من این موضوعیست که برش سالهای سال زحمت کشیدم، هدف من بوده، نرسیدن بهش اونجایی که مسئول خودم باشم بسیار سخت و سنگینه، و بعدم به نظر من میتونید بقیه موضوعا رو بگذارید کنار، هر مطلبی هم که اومد بگید بره دنبال کارش. و چون این کار رو در کوتاه مدت حالا شما نمیتونید آموزش لازم رو بگیرید، بلکه کاری که باش میتونید بکنید واقعا داروست که میتونه کمک کنه، واقعا از اون کمک بگیرید در کوتاه مدت. و امید من این است که این ایام بگذره. ما نمیدونم امروز چرا شنوندگان خوبمون رو روی خط از دست میدیم، ولی خب دیگه چنین هست رسم سرای بزرگ. من چون یه 3 دقیقه هنوز 4 دقیقه فرصت هست، اجازه بدید با شنونده گرامی دیگری گفتگومون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
درود بر شما استاد.
تمنام کنم بفرمایید.
استاد
من باید یه خواهش بکنم که باید لطف کنین کمی بلندتر صحبت کنین، صداتون رو من آهسته دارم عزیز.
چشم استاد. سه تا دوست هستیم از نیشابور از ایران، مزاحمتون میشم. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار
شما این موقع شب هنوز در ایران نخوابیدید؟
سه شب استاد داریم میگیریم شما رو، امشب موفق شدیم که بالاخره بتونیم بیام روی خط.
خواهش من بفرمایید.
شوق صحبت کردن با شما استاد. استاد در صحبت های شما در مورد عرفان یه جایی فرمودید که عرفان در حقیقت همون مذهب هست، یعنی یه ساختار مذهبی است که به یک شکل و جای دیگه نمو پیدا میکنه، شکل دیگه پیدا میکنه، ولی در حقیقت همون باورهای مذهبی هست.
من مخالفتی به طور کلی نرم میخوام. ببینید عزیز، من چون یه دو سه دقیقه متاسفانه ما بعدن آگهی داریم و بعدن از نظر رادیو نمیگه، از نظر من و شما و خلاصه اخبار. ببینید عزیز، من بحثم این است که ما یکم اگر دقت کنیم سه تا سیستم در حقیقت شناخت و آگاهی داریم، علمی، فلسفی و مذهبی. من چهارمی براش نمیشناسم. به همجه است که عرفان رو یک شعبه و شاخهی میبینم که ظاهرن یه زمینه شاید فلسفی داره، بعضی هم بی خودی به مایه علمی مرتبط کنن که اصلا نداره، حالا بهش میرسم. ولی واقعیت مسئله ماجرای در حقیقت مذهبی است و فقط یه تعبیر و تفسیر خاص یا یه قرائت دیگری است از مذهب که غالب اوقات هم ناشی از ویژگی‌های فرد و یا شرایط و محیط اجتماعی است. بنابراین شما حتی مخصوصا وقتی که به داستان مولانا و ماجرای شمس نگاه می‌کنید تو این زندگی رو، اون تغییر و تحول رو می‌بینید، خیلی راحت و آسوده میتونید ببینید که این دگرگونی چگونه صورت گرفته و حتی بعدن جدالی که میان علم و دین هست یا علم و عرفان هست یا عقل و عشق هست و حرفایی که از این قبیله رو به راحتی یا حداقل این چنین به نظر میرسه اونجا میشه مطرح کرد. بنابراین من مخالفتی با آنچه که میفرمایید ندارم. و بعدم شما نگاه کنید، بزرگترین عرفا از سنایی گرفته یا فرض کنید مولانا گرفته، شما تمام مدت بار فرهنگ مذهبی و یا قرآن رو در جز به جز این باورها و اعتقادات میتونید ببینید و در نتیجه این تصویر و تصور که اونها یه تعبیر و تفسیری داشتن از اون باورها که مبتنی بر باور مذهبی اونها بوده، گرچه اونها به هر حال از روش مذهب وارد مرحله به هر حال به جای رسیدن به دست طریقت و حقیقت گذشتن، ولی به نظر من اینا درست مثل مسافرتی است که عده‌ای با پا برن، عده با اتومبیل، عده با هواپیما. یعنی تفاوت ها به نظر من آنچنان نیست. اینی که من مخالفتی با اون برداشت شما ندارم، در حالی که میخوام اشاره داشته باشم که یه گفتگوی مذهبی است، یه مقدار بار فلسفی یا ظاهرا نوعی استدلال عقلی رو داره، ولی غالب اوقات وقتی یه ذره دقت میکنید میبینید که خالی از اونا نیست. حالا من همطور که عرض کردم چون پیام ها اومده، باید خواهش کنم شما و دوستان خوب عزیزتون با وجودی که باعث خوشحالی من نیست روی خط باشید. ما کارهای رادیو رو انجام بدیم که مجبور هستیم. من بعداً با کمال میل در خدمتتون هستم هر اندازه که شما بخواید. اگه بتونم مطلبی رو ارائه بدم با کمال میل افتخار. روی خط باشید لطفا. شنگان عجبند با ما باشید.
I'll never forget that moment.
As long as I live.
It was a moment.
It was a moment that changed my life.
We looked out from the chopper and saw the whole area was flooded.
At that moment, it really hit me. This is why I joined the Guard.
People had gone up to the rooftops to escape the rising waters.
Talk about intense moments. We had to lower the guys online some 30 feet down.
This is where teamwork and training really paid off.
It took steady nerves and steady hands for the chopper pilots to hover like that.
No question, Guard pilots are the best in the world.
I couldn't believe it. I just saved a life.
What could be better than serving the people of my hometown?
In the National Guard, you serve your community as well as your country. While you work or attend college, in return, you gain skills in which you can build a career and receive benefits that can help you pay for college. Learn more about what it means to be a citizen soldier at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
سلام، من سیامک کلهر، شما را به شنیدن برنامه اینترنت و تکنولوژی از 670 AM رادیو ایران دعوت میکنم. هر یک شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح و هر چهارشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگهای واریس می توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگهای واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
ربا یوسی کوهن از کنیسای بت میتسوا ضمن تبریک به مناسبت ایام روش هاشانه و کیپور به اطلاع میرسانند که مراسم این ایام در محل کنیسا واقع در 16733 ونچورا بولوار جنب ساختمان ایرانیان با حضور خزانیم خوش صدا برگزار شده و از فرزندان شما نیز در این ایام در محل کنیسا نگهداری خواهد شد. 818-614-9585 614-9585.
آنجا که زبان از سخن باز میماند، موسیقی آغاز میگردد. سازمان غیر انتفاعی کانون هنر ایران پس از سالها تلاش در جهت معرفی و حفظ موسیقی ایرانی در آمریکا، گشایش آموزشگاه موسیقی خود را در منطقه وست‌وود به اطلاع می‌رساند. آموزش انواع سازهای ایرانی برای عموم علاقه‌مندان در سطوح مختلف زیر نظر کارشناسان با تجربه. جهت ثبت نام در دوره‌های جدید کلاس‌های فردی و همچنین کلاس‌های گروهی آواز توسط سیامک جریان و کلاس‌های گروهی دف توسط کوروش مرادی با شماره 310-477-41-41 تماس بگیرید.
360 Live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما رو به خبرهای این ساعت جلب میکنم. پرزیدنت اوباما امشب در آخرین اجلاس سه روزه کانونشن ملی دموکرات‌ها طرح خود را برای بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر اعلام می‌کند. به گزارش شبکه NBC، امشب 10 میلیون نفر آمریکایی سخنرانی پرزیدنت اوباما را از طریق شبکه‌های تلویزیونی مشاهده خواهند کرد و قضاوت آنها درباره پذیرش و یا عدم پذیرش طرح اوباما می‌تواند نقش مهمی در سرنوشت او در انتخابات 6 نوامبر ایفا کند. در حال حاضر اغلب نظرسنجی‌ها محبوبیت پرزیدنت اوباما و میت رامنی رقیب انتخاباتی او در نزد مردم آمریکا را تقریباً در یک حد و بسیار نزدیک برآورد می‌کنند. یک گروه که هویت آنها هنوز مشخص نشده امروز اخطار داد در صورتی که مبلغ 1 میلیون دلار دریافت نکند، اوراق و اسناد مالیاتی میت رامنی نامزد انتخاباتی حزب جمهوری خواه را که از یک کمپانی به سرقت برده است منتشر خواهد کرد. این گروه تهدید کرده که این مبلغ را باید تا 28 ماه جاری سپتامبر، یعنی در حدود 3 هفته دیگر دریافت کند و در غیر این صورت اوراق مالیاتی رامنی را در اختیار منابع ارتباط جمعی آمریکا قرار می‌دهد. مخالفان میت رامنی میگویند وی که از جمله بازرگانان ثروتمند آمریکایی است، بخشی از مالیات کمپانی‌های خود را به دولت آمریکا پرداخت نکرده، ولی میت رامنی متقابلاً این اتهامات را رد کرده و آنها را صرفاً اتهامات سیاسی تلقی می‌کند. FBI پلیس فدرال آمریکا برای شناسایی این گروه رباینده اسناد و مدارک مالیاتی رامنی تلاش می‌کند. اعتصاب و تظاهرات 3000 تن کارگران معدن طلای سفید ماریکانا در افریقای جنوبی به بخش‌های دیگر و سایر معادن این کشور گسترش می‌یابد. اعتصاب معدنچیان معدن ماریکانا از 4 هفته پیش آغاز شد که در جریان آن 34 نفر بر اثر تیراندازی پلیس کشته شدند. مطالبه کارگران معترض افزایش دستمزد ماهانه آنهاست. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
درود بر شما.
خواهش کنم بفرمایید.
با توجه به شناختی که
داوود از یک کمکی باید لطف کنید بازم بلندتر، ببخشید منو، عذر میخوام. ممنونم.
با توجه به شناختی که دارم از شما تا حدودی و این طرح طبقه بندی که فرمودید از عرفان و از مذهب و علم و در حقیقت فلسفه برای سیستم های شناخت، من مقاله از بستان راسل خوندم به نام عرفان و منطق. اونجا دچار تضاد شدم در ذهنم استاد با توجه به نظریات شما. اونجا در حقیقت راسل میاد یک مخرج مشترکی از باورهای عرفانی در جاهای مختلف دنیا میگیره و 4 المان رو به عنوان مخرج مشترک همه اینها فارغ از دینشون یا اینها میگه. حالا تو خلاصه مثلا بینش رو میگه همه در مقابل عقل، یا شهود رو در مقابل عقل، و باور به وحدت وجود و واقعیت نداشتن زمان و انکار مطلق بودن بدی در نظر میگیره. حالا در ادامه که اینها رو در کل همه رو زیر پرسش میبره، ولی نتیجه گیری که میکنه میگه ما میتونیم از عرفان به عنوان حتی نیروی محرکه یک عالم باشه در حد حدود خودش، در جایگاه خودش. من پرسشم از شما اینه استاد، در خارج از یک عرفان سنتی یا فرقه ای، آیا ما میتونیم این عرفان رو یه نوع عرفان نو یا جدید در نظر بگیریم که ریشه در مذهب نداره، یا با همین طرح که راسل میگه اینها فارغ از هر مذهبی هستن؟ چون شاید اتفاقا بخاطر که هم در هیچ مذهبی، در همه مذاهب هستن، با فراتر از اونها در حقیقت قرار میگیرن. یا عرفان نوعی که مثلا کسی که باور به خدا و عشق و اخلاق داره، ما یک نوع عارف بدونیم، مثلا افرادی مثل اریک فروم یا دکتر فرانکل، و آیا میشه اینو یه عرفانی تعریف کنیم فارغ از باورهای مذهبی؟
من ببینید عزیز، بحث سنگینیه. من البته فکر میکنم این مطلب راسل رو سالها قبل، شاید خیلی قبل، از 30-40 سالم بیشتر شاید باشه خوندم، ولی الان خاطرم نمیاد. این که فقط شما اشاره که کردید به نظرم آشنا آمد. من نمیدونم، اگر ماجرای من و شما گذاشتن نام که میدونم نیست یه مسئله است، ولی نام بدون تعریف و تفکیک معنایی نداره. یعنی روزی که شما فرض بفرمایید الان آمدید و نظر راسل رو در مورد عرفان بیان کردید، اولا من مطمئن نیستم که تعریف او از عرفان بیان نگاه او به عرفان همون چیزی است که ما به معنی عرفان میشناسیم، که حالا میتونم یه توضیح راجع بهش بدم. ولی وقتی که به مسئله بینش نگاه میکنه، یعنی دانشی است که موجب نگرشی میشه که میشه اسمش رو بینش گذاشت، به این معنا که اون چیزی که دانشی که اتیتیود و طرز تلقی، چون لغت دیگری است که هست براش قائل شدن، که اون سبب این میشه که من یک نگاه دیگری، یک چشمنداز و یک افق دیگری رو ببینم. ولی بعد وقتی که ماجرای عقل رو یه اشارهی کردید، من نمیدونم، در مقابل هیچی نمیشه گذاشت، برای که عقل یک چیزیست که شبیه و مانندی نداره. و بعد جایگاهی که در جهت مسئله نفی زمان بود اشاره کرد، یا فرض کنید بحث وحدت وجود، مثال عرض کنم، ما در مسئله وحدت وجود دو نوع عرفا داریم. یکی به نظر من عرفای بزرگ مسئله وحدت وجود رو در مفهوم تجلی صدوری از حق میدونن، یعنی خلقت یا هستی از خدا صادر شده، در مثال نه در مثل. مثل وقتی است که معلمی حرفی میزنه و بنابراین حرفی میزنه و از او صادر میشه و دیگران هم یاد میگیرن، در حالی که این گروه دومه، نه عرفهای به نظر من بزرگ، گروه دومی که فراوان پیدا شدند، اینا وحدت وجود رو در تجلی ظهوری میدونن. و تفاوت تجلی صدوری و ظهوری در این است که در تجلی ظهوری ما مثل یه دانه‌ای هستیم، یا خدا مثل دانه‌ای است که تبدیل به درخت شده، حالا ریشه داره، ساقه داره، شاخه داره، برگ داره، و در اینجا به نوعی اون حقیقت در این کل هستی تحلیل شده. و از اینجاست که اون بحث مربوط به همه خدایی یا انسان خداگونه و یا خدای انسانگونه مطرح میشه. خب من دومی رو اصلا نمیپذیرم. به نظر من این یک، از نظر من یک خودخواهی و یه نوع کمدانی است، برای اینکه اگر تجلی صدوری رو که از مصدر فیاض چیزی کم نمیشه، اون رو به عنوان مسئله وحدت وجود بپذیریم، من باش مشکلی ندارم. ولی اینکه شما بیاید اون رو در مفهوم وحدت وجودی که غالبا در مثال‌ها ارائه میشه ببینید، خب جای گفتگوست. بنابراین یا مفهوم زمان، این مفهوم زمان رو شما میتونید از یک طرف واقعی بدونید، اون جایی که مکان رو واقعی میدونید، و اون زمانی که، یا اون هنگامی که، گرچه خود این لغات گرفتاریش همینه، که شما میخواید اون رو در یک بعد دیگر ببینید یا در مجموعه دیگری ببینید، میتونید اصلا معنا داشته باشه یا نداشته باشه، چون به یک اعتبار زمان عبارت از حرکت عناصر در مکانه. به همجاست که اگر عناصر نباشن زمان معنا نداره، و اگر عناصر حرکت نکنن زمان معنا نداره. بنابراین میشه گفت زمانی نبوده که در حقیقت جهان نباشه، چون همینقدر که جهان به وجود آمد و با تغییر خودش مفهومی از زمان رو به وجود آورد، چون اون ترادف در حقیقت حوادثه. حالا شما میتونید در بحثی که من نمیشناسم در فیزیک کوانتوم این ماجرا رو، یا در فیزیک اینو در یه چارچوب بحث دیگری ببریدش. به همین جهت است که این که ما بیان بگیم یه مفهومی به اسم عرفان وجود داره و این مشخصاتش که شما میفرمایید برتران راسل بهش اشاره کرده، من احتمالاً این رو به عنوان یه مجموعه و یه در حقیقت توضیح میفهمم، ولی من در حالی که شاید هیچ مخالفتی هم با آنچه که او گفته یا شما اشاره کردید میتونم نداشته باشم، میخوام به شما بگم که من موضوع رو در دو چیز میبینم. یکی این که شما تو صحبتتون به زیبایی بهش اشاره کردید، یکی مفهوم عرفان رو میبرم به اوج مسئله خدا و موضوع هستی و عشق، و در نتیجه یه بحث انسانی متافیزیکی دارم که به هیچ وجه علم حق نداره اصلا به خودش اجازه بده راجبش حرفی بزنه، و فلسفه میتونه یه تجزیه و تحلیل عقلی براش داشته باشه. یکی این که دوستان ما بیان موضوع عرفان رو به شناختی بکشونن که در حیطه علم و یا در تجزیه و تحلیل ها یا استدلال های فلسفی است. و این اون بحثی است که الانم خدمتتون عرض کردم که به نظر من فرض کنید من اگر وحدت وجود رو آنگونه ببینم یا مفهوم زمان رو، چون شما میدونید ما هم زمان بستا در حقیقت قدیم زمانی داریم هم قدیم ذاتی، این بس تو فلسفه هست، وقتی قدیم زمانی است یعنی یه چیزی از ذره زمان قدیمه، یکی قدیم ذاتی است یعنی چیزی است که به زمان مرتبط نیست. خدا رو قدیم ذاتی میدونن نه قدیم زمانی، ولی برای انسان بیان مفهوم قدیم ذاتی معنایی نداره، اون زمانی معنا داره که بحث قدیم زمانی رو میکنه. اینا تو گفتگوهای عرفانی و فلسفی گذشتگان آمده و تفکیکش هم شده. البته من سالهای سال اگر به شما بگم شاید ظرف 30 سال 3 دفعه هم راجبش حرف نزدم و صحبت نکردم و همکنون الان به ذهنم آمد، خواستم توجه شما رو جلب کنم. این است که من و شما اگر بخوایم یه گفتگویی درباره عرفان داشته باشیم، حداقل به عنوان خودمون، نه اینکه این نظر دیگران است یا نظر عمومی است، یه توافقی درباره یا تعریفش یا جهت و هدفش و یا مبانی آغاز بحث و گفتگوش باید داشته باشیم تا احتمالاً بتونیم همراه بریم و نظر رو یا موافقت و مخالفت اون رو با هم داشته باشیم. این کلیات رو من در پاسخ به مطالب بسیار کلی شما گفتم و به همین جهت هست که مهم اینه که در کدام در حقیقت زمینه میخواییم راجبش صحبت بکنیم. اون چیزی که من دور و برم میشنوم، اینم اشاره کنم چون این بحثا رو فراوون میشنم، اخیرانم الان شنیدم در ایران یه مقدار نمیدم حلقه های کیهانی و عرفانی و از اینا را انداختن، بیشترش وقتی شما میشنویدش میبینید یه مقدار در حقیقت تنزل یک ذهن به هر حال خلاق آزاد درباره این موضوع هاست و تبدیل کردنش به مسائل بسیار جزئی سطحی که اصلا در حوزه علم هست و بنابراین هیچ راهی از این به هر حال به قول معروف از این مجلس علم و دانش راهی به اون خلوتخانه نیست، همونطور که از اونجا هم به اینجا نیست و دلیلی هم نداره کسی بخواد اینا رو به هم مرتبطش کنه. به همجاز که برای من یه تعریف مهمه این که برتران راسل چه گفته و بعدم این که چون بسیار از اوقات نظریه فرض کنین راسل یا حتی اینشتین اینا بیشتر به ماجرای اون شهود و اشراقی که شما گفتید، به اون مفهوم الهام، به اون مفهوم اینتویشن، به اون چیزا توجهی دارن که میتونه از نظر علمی اولا مورد بحث قرار بگیره که اصلا درسته یا نیست و بعدن میتونه حریم علمیش بسته بشه و وارد یه گفتگوی دیگری بشیم، ولی باید مواظب باشیم که بی خودی توی گفتگوهای علمی نیاریمش، چون متاسفانه اینا وقتی که با هم مخلوط میشن به نظر من هیچ کمک نمی کنن. اینه که کسی که به من بگه اینو عرض کنم ناچار باید یه بریک داشته باشیم برگردیم، یعنی یه آگهی که بسیاری که میخوان خدا رو ثابت یا رد کنن من همجوری مات و مبهوت میمونم که خدایی که بخواد اثبات بشه یا رد بشه نه دیگه خدا خداست نه ماجرای اثبات و ردش اصلا معنایی داره. بنابراین هر کدوم از اینا در حوزه عمل خودشون میتونن در حقیقت رفتار خودشون روش باشن، در حالی که همیشه من و شما میدونیم ما درگیر قید و بند مادی هستیم، محبت یه مادر رو همچنان باید شما با علائم فیزیکی توضیح بدید، غمگینی من و شما با غمگین بودن و دلشکسته بودن و دلخون بودن و از این حرف هاست که هیچ کدوم از اینا معنای فیزیکی نداره، ولی هدف بیان یک مسئله غیر مادیه و ما در جهان ماده ناچار باید حتی اگر معتقد یا مایل به بحث درباره پدیده‌های غیر مادی هستیم همچنان نه تنها واژگان مادی رو به کار بریم، گرامر و دستور زبان این جهان مادی رو باید استفاده کنیم و به همین جهت است که به یک اعتبار این رو بگم ابداً راهی برای بحث و استدلال برای رسیدن به این نتیجه نیست و واقعا گفتند فسانه ای و در خواب شدند است که این تاریخ ما بوده. حالا با توجه به اینا و دوستانی که در کنار شما هستن بذارید ما پیام هامون رو بشنویم، من در خدمت هستم، میذاره توضیح بیشتری بدید یا به من بفرمایید کجا میخواید این بحث رو بکشوین، من در خدمتتون هستم. لطفاً با ما باشید. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند با ما باشید.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس‌های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگ‌های واریس پا و کاهش وزن به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866 444 6411 866 444 6411.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که منم.
پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیف و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
تک ستاقی کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق میخواند. گوگوش در تور آلبوم تازه خود اعجاز، لس آنجلس شنبه 27 اکتبر، نوکیا تیتر. تلفن اطلاعات 818-292-2138. تهیه بلیت در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی.
House of Legend کاباره تهران با افتخار تقدیم میکنند. جمعه و شنبه هنگفته، گربه های جدید من در تهران کوچک من. Black Cats در House of Legend، کاباره تهران با نگین خوشاواز موسیقی پاپ فیروزه. باز هم شبی دیگر از شبهای بیادماندنی با جاودانهای موسیقی پاپ ایران، New Cats on Track.
گوش کن به این گفتار نیکه گربه ها دارن میگن، بشنو که چی از دنیا و از آدم ها به ما میگن. تو هر دوره یه زندگی دور یکی میشه، اونم یه دوری میزنه با رفته ها یکی میشه. شک نکن که بعد ما خورشید و ما موندنی هم، ترانه های ما بازم با نسل و کندنی هم. بازشته هامون رو ببین چه درس هایی به ما میدن، آدم ها که میان میرن، ترانه ها موندنی هم.
House of Legend کاباره تهران، 818-985-5800.
کنیسه کهن مراسم ایام متبرکه روش هاشانه و کیپور را مثل سالهای گذشته در مدرسه پورتولا برگزار می کند. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-705-4557 تماس بگیرید. شانا توا.
W.I. سایمنسن، نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا، با افتخار نماینده فروش خود را برای خدمت شایسته به جامعه ایرانی معرفی می‌کند. هاملت کارپتیان. تفاوت هاملت کارپتیان با اغلب فروشندگان دیگر مرسدس بنز در دانش بالای او از همه مدل‌های مرسدس بنز، 18 سال تجربه با ارزش در فروش اتومبیل‌های مرسدس بنز و سرویس بی‌نظیر است. هاملت کارپتیان اطمینان حاصل می‌کند که از ابتدای ورود شما به نمایشگاه W.I. سایمنسن تا سال‌ها بعد از یه مرسدس بنز دلخواهتان، با یک تلفن همواره در خدمت شما باشد. اگر امروز به فکر خرید یا لیست هر مدل مرسدس بنز نو یا پری اوند هستید، با هاملت کارپتیان در W.I. سایمنسن تماس بگیرید، چرا که دیگران به شما قول میدهند ولی هاملت کارپتیان به قول خود عمل میکند. W.I. سایمنسن، نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا، 1626 خیابان ویلشر. تلفن 310-586-5258 310-586-5258.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جان دکتر.
جان
استاد، پس من میتونم به اینطوری آیا بگم یک نظام باوری یا نظام فکری رو به نام عرفان اینطوری تعریف بکنم که در جهت شناخت حقیقت یا خدا یا خوبی و به صورت که جایی برای علم نداره، همطور که فرمودید مثلا با شهود باست یا با باور یا الهام به این مسائل باور پیدا کرد و عرفای بزرگ رو هم
کارشون رو و گفتارشون رو در همین راستا دید، ولی چون ناچارن در یک محیطی صحبت میکردن که ابزار گویششون همون ابزارا بوده، به هر حال رنگ و بوی محیط خودشون رو گرفتن، ولی اونها هم در عمق نظرشون همین رسیدن به این باورها، یعنی مثلا که علم بهش دستش نمیرسه یا جایی برای علم نیست، به این نظام عرفان رو بذارم و در اون رو برای یک عرفان مثلا فارغ از سنت و مذهب به خصوص، این رو دقیقا بدونم، عرفانی که ریشه در مذهب نداره، آیا میتونم همچین برداشتی بکنم؟
نه ببینید، من یه مقدارش هر بذار من مثال براتون بزنم، چون چیزیست که وارد یه مقدار حریم میشه. من اصلا چیزی به اسم شهود و اشراق و اینا رو نمیفهمم. یعنی چی؟ یعنی که من فکر میکنم که اگر من و شما فیزیک بدونیم، ممکنه یه مطلب تازه فیزیک رو هم کشف کنیم یا حتی مخترع باشه، ولی اگر نمیدونیم کی تا حالا این کارو کرده. منی که به هیچ وجه با موسیقی آشنا نیستم، کدام آهنگ رو ساختم یا ممکنه بسازم؟ اصلا من بیام 100 سالم هی برم تو خودم، شما فکر بایی من توانایی همچی چیزی رو دارم؟ بنابراین من اصلا نمیدونم چرا باید به این نتیجه رسید که این بحث منه، که برای رسیدن به یه چیزای یه راه دیگه وجود داره. اون راه کدامه؟ یعنی این مفهوم شهود یا مفهوم اشراق یا رسیدن به اون مرحله از نظر من فقط یه مقدار هیپنوتیزمه و دقیقا هم میشه نشون داد مغز در چه وضعیتی قرار میگیره و حالا به خاطر اون وضعیتی قرار میگیره توانایی درک یه چیزایی، کشف یه چیزایی رو داره. درست مثل این که شما میرید منزل، حالا میتونید چیزایی ببینید ولی از بیرون نمیتونید این کار بکنید. ولی من همه اینا رو همچنان در چارچوب تجزیه و تحلیل روانی میبینم. دلیلم هم دو چیزه. یکی این که من ندیدم کسی چیزی گفته باشه که ما نتونیم بفهمیمش، پس بنابراین به زبان و عقل ما هم کاملا این موضوع میتونسته بیاد. من بارها عرض کردم، الانم تکرار میکنم، به من بگن این درک و فهمی که آدم ها پیدا کردن از هر راهی رفتن چه تغییری رو که انسان به دنبالش بوده به وجود آوردن، آیا مشکل بیماری رو حل کردن، مشکل پزشکی یا کشاورزی رو حل کردن، مشکل صنعتی رو حل کردن؟ هیچ. اگرم به من بگید اصلا وارد این حوزه و حریم نمیشن، فقط تونستن که مثلا یه چیزایی بریم سراغ اصل کاری. خدا بدونم، من معتقدم هیچ کس راجع به خدا تا حالا هیچی نگفته، پس بنابراین چیه؟ اگر مدعی بشن که ما یه چیزایی حس و احساس کردیم ولی نمیتونیم بگیم، من اولا خب قبول نمی کنم، برای که همینقدر که حس و احساس میکنید باید به کلام بیاد. ولی اصلا بیام فرض بگیریم که چنین باشه که نیست، خیلی خب پس هیچی، اصلا چه گفته بویست؟ اینی که بگن تو خودت باید بری تا بفهمی، اینم یه بازیست. به علاوه شما به بقیه زندگی این آدم ها نگاه میکنید. ببین من آقای اردلان یه فیلمی از دراویش قادریه تهیه کردن 40 دقیقه Beyond Words، فوق‌العاده است. اجازه گرفتم بعد از 8 سال که اینا رو در اون کاراشون بگیرم. بعد اتفاقا توی یکی از این توی بیولی های اسکول دقیقاً خاطرم است، آمریکایی‌ها اونجا بودن، یه آمریکایی برگشت گفت این آدمایی که الان شما معتقدید وارد این مرحله عجیب و غریب شدند و تونستن اون کارهای عجیب و غریب بکنن، وقتی که از اونجا میان بیرون چه جور آدمایی هستن؟ خیلی آدمای عادی و معمولی. یعنی شما چطور ممکنه عزیز به حقیقت برسید، به خدا برسید، به عشق برسید، اما بعد از این که از اون مرحله بیرون اومدید هیچ فرقی با قبلتون یا با دیگران نداشته باشید؟ هنوز برید سر زنتون داد بزنید، احتمالاً سر شریکتون هم کلا بذارید؟ خب آخه این پس چی شد؟ در حالی که من و شما میریم بذاره ورزش میکنیم، در حال اون تغییر میبینیم، آدما میرن توی کنفرانس میشنن، عقیده و نظر و راهشون رو عوض میکنن. خب پس اینا به چی رسیدن؟ بعدم شما نگاه کنید این ماجرای شهود و اشراق چه چیزی رو کشف کردن، گفتن حرفایی که اونا زدن حرفایی است که یه ذهن ممکنه بهش برسه و از راه‌های دیگه هم رسیدن. یعنی من هنوز نفهمیدم چه چیزی رو اونا ارائه دادن که ما از اون راه بهش رسیدیم و چه تغییری در جهان به وجود آوردن. اگر من بگم قرار نبوده تغییر به وجود بیاره، بعدم نگاه کنید به بزرگان ما، امیدوارم کسی این رو حمله بر اعتراض من نکنه، آیا نیمدن ببینن فاجعهی به اسم رابطه بد و غلط بیمارگونه مرد و زن وجود داره؟ چرا با اینا نجنگیده؟ فاجعهی به اسم پرورش و تعلیم و تربیت که داره همه رو به نابودی میکشه، چرا متوجه این مسائل نشد؟ در شرایطی بعضی هاشون بودن که جنبش هایی و یا شورش هایی و یا تجاوز هایی بوده که میلیون ها نفر آدم، چون اشاره فرمودید به منطقه نیشابور، این کشتار رو انجام دادن، نسبت به اینا ساکت بودن. خب آخه من نمیفهمم، یعنی چطور اگر این موضوع اصلا مهم نیستند؟ بسیار خوب، بنابراین نه برای آرامش مردم، نه برای سلامت مردم، نه برای راحتی مردم، نه برای رشد انسان، نه تا حتی برای رسیدن رشد، برای رسیدن به همون حرفایی که اونا میزنن، راهی رو هموار نکردن. بنابراین از نظر من یک بازیه، به هیچ وجه اهمیتش رو کم نمی کنم، مثل بسکتباله، مثل فوتباله که ما درست کردیم و اینا روی دست هم بلند شدن و هر کدامشون بهتر از دیگری تونستن در زمینه هنری و ادبی و حتی خمیرمایه های علمی حرفایی بزنن و کارایی بکنن. من اصلا اون رو رد و نفی نمی کنم، ولی من مراحلش رو میتونم بفهمم. من فرض کنین تغییر مولانا رو بعد از دیدار شمس میتونم ببینم. تازه اصلا شما نگاه کنید به خود گفتگویی که بین مولانا و شمس در خیابان اتفاق میفته، چه موضوع مهمی نیست که کسی رو به هم بریزه. یه بحث ساده و عادی است که به نظر من یه نیمه عقلی هم آدم داشته باشه میتونه این حرفا رو بزنه، این سوالا رو بکنه. یعنی یک دفعه یه ضربه، یه چیز عجیب و غریبی نیست و بعدم بعدش مسئله نیست. بعدم اومدید شما توی چارچوبی، درست مثل این که شما اومدید هندسه درست کردید یا حساب استدلالی درست کردید یا ترسیمی رقومی درست کردید، حالا توش اونو رشد دادید با یه فرضهایی، ولی اینکه یه تصوری داشته باشیم که اینا کاری به اون صورت انجام دادن نیست. به همجاست که من وقتی اشاره فرمودید به مسئله شهود یا اشراق اینا، من فکر میکنم حتی من دیدم مثلا آدم ها استناد کنن که اینشتین اینو گفته. اینشتین اصلا بحثش این نبوده، حرفش این است که اون ماجرای اینتویشن آدمایی که امروز میدونیم شما وقتی به یه مقدار از آگاهی میرسید، این آگاهی به یه پختگی میرسه، در مقابل سوال قرار میگیرید، یه توانایی هوشی دارید، یه دفعه یه جهشی، یه بریک تروی پیدا میکنید، یه مطلبی رو مطرح میکنید. من هنوز هیچ کاری تو هیچ زمینه‌ای نکردم، هیچ کسم دور برم ندیدم که بدون تخصص و آگاهی مثلا یه آدم یه دفعه یه مشکل پزشکی رو حل کنه یا یه مشکل کشاورزی رو حل کنه. کی کرده؟ پس اون کسی حل کرده که داناییشو داشته، پختگیشو داشته، ذهنش با اون مشغول شده، ذهن با اون 100 میلیارد سلولش توانایی اون کندوکاو داشته، بعد یه جرقه‌ای زده، درست مثل آدمی که وسط بیابونی گیر کرده، به دفعه رعد و برق می‌زنه، مثلا محلی رو که باید بره پیدا می‌کنه. یعنی چیزی که می‌خوام خدمتتون عرض کنم این است که من اهمیتشو کم نمی‌دونم، ولی اون رو به عنوان یک ورزش ذهنی، به عنوان یک بازی مثل شطرنج میبینم که توانایی ها و مهارت های خودش رو داره و باید در همون حد ادعا بمونه. بنابراین من نمیدونم این مفهوم عشق چه معنایی داره. شما فرض بفرمایید که شما به عشق رسیدید اما زنتون رو کتک میزنید، شما به عشق رسیدید دخترتون رو کتک میزنن ازش دفاع نمی کنید، شما کدام عشق، راجع به کدام عشق صحبت میکنید؟ خب اینا واقعیاتی است که کنار این بحث‌های عمیق تاریخی وجود داره. یا همونطور که عرض کردم به خدا، من فقط دلم میخواد یک کسی جرأت کنه به من بگه، جرأت کنه بگه که من راجع به خدا میتونم یه چیزی بگم. اصلا کی تا حالا گفته؟ شما شاید عرایض من رو شنیدید، گفتن خدا هست یه مفهومی رو به خدا نسبت میدیم که به عناصر مادی بود و نبود ارتباط داره. نه اینکه خدا نیست، ولی خدا هست یعنی چی؟ خدا یکیه یعنی چی؟ یک مال پدیده مادی است، پدیده مادی است که حد داره. این که ما بگیم خدا یکی است چه حرفی زنیم؟ میگفتیم ماده محدودی است. شما اگر در مقابل یه اقیانوس قرار بگیرید که انتهاش نمیده، از کجا میدونید یکی یا دو تاست؟ نه اینکه خدا چند تاست، ولی چه معنی داره یکی؟ یا حتی خدا عادله، کی حقی در خدا داشته که خداوند اون حق رو داده که عادل شده؟ که ما بگیم عادله، خدا میتونه بگیم فضال و بخشنده است، ولی عادل نه. بله و بعدن تازه طبیعتی که خلق کرده طبیعتی است که قاعدش ظلم، دو سوم حیوانات برای که یه روز زنده بونن با حیوان دیگر بکشن بخورن. بنابراین یعنی میدونید عرض من این است که حتی گفتنه مسئله است. خود شما بهتر میدونید، عارفی را گفتن چرا لا اله الا الله نگویی تا برهی، گفت ترسم که در لا بمیرم و به الا نرسم، پس الله ما را بس. یعنی فقط میشه گفت الله. من خودم به وجود خدا علی که فرمودید باور دارم، ولی فقط میگم خدا. من تا چون هر چیزی که بهش اضافه و کم کنم یه چیزیست که به جهان مادی مرتبطه و اون چیزی که من بهش اضافه و کم کنم در حقیقت خدا را از خدایی انداخته. به قول حافظ آنقدر هست که بانگ جرسی میآید. و میشه خیلی راحتم گفت که این حس و احساسیست در ماست. شما نگاه کنید به کارهای دکارت. دکارت کوشش میکنه که بگه هر چیزی که در ذهن من و شماست به نوعی ساخته و پرداخته من و شماست، غیر از تصوری که از اون قوه نامحدوده، یعنی از خداست، که او استدلالی که به حساب خودش بکنه که این نمیتونه از ما باشه، پس باید او این رو در ما گذاشته. یعنی ماجرای حس و احساس مربوط به خدا از نظر این افراد فطری است، یعنی تو وجود من و شما هست. حتی اون کسی که میگه خدا نیست میدونه چه چیزی رو میگه نیست، و ما هم دقیقاً بحث اون درباره همون چیزی است که او میگه نیست. نمیخوام سفسط و مغلطه نیست، ولی یه بحث جدی است که اونی که میگه خدا وجود نداره در حقیقت میدونه که چه چیزی رو او میگه وجود نداره. و بنابراین و بحثم فقط همینه. ولی آیا هیچ کس دیگه غیر از این گفته؟ هرگز. شما نگاه کنید به کتابا و بحثای آسمانی هم شما هیچی بیش از این نمیبینید، یعنی همه با ابهامه. یا فرض کنید سراغ مسئله حقیقت. مقصود از حقیقت چیه؟ آیا حقیقت رو با کدومی که از اون سه تا تعریف میدونیم، یا ارتباطش رو با واقعیت شما چگونه میبینید؟ و اگر مقصود واقعیت نیست، حقیقت یعنی چی؟ اگر اون سه تا تعریف رو که تطابق شناخت با واقعیت یا یه استیتمنتی است که متضاد نداره، یا در حقیقت حقیقت اون چیزی است که باید باشه، من اصلا نمیفهمم. چون اشاره فرمودید و بحث همینه، حقیقت یعنی چی؟ آیا حقیقت یعنی این که رسیدن به یه چیزی که اینه؟ خب انسان که با ابزار و وسایلی که داره حتی جهان مادی خودش رو نمیشناسه. ما جهان یه بودی داره، ولی برای من و شما یه نمودی داره. به همجاست که اگر ما یه میکروسکوپ دم چشممون بذاریم دنیا رو جور دیگه میبینیم، و جهان برای ما همه چیزش تغییر پیدا میکنه. این جهان پر خالیه به یک اعتبار و پر از حرکته، در حالی که من نه خالی بودنش رو حس میکنم نه حرکتش رو. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که گفتگوهای تو این زمینه در چارچوب خودش اگر بسته بشه، یعنی گفتگوهای عرفانی همونجا بمونه، من میتونم بفهمم. ولی همینقدر که این دوستان خوب ما بیارن ببرنش به انسان و رابطه و حالا با خشم مرتبطش کنن و با استراب مرتبطش کنن، من اصلا باور نمی کنم. اون وقت است که به نظر من پرت و پلا میگن. یعنی اون وقت یه دفعه بحث مربوط به عرفان رو آوردن به من ذهنی، و من ذهنی اینجوری و من ذهنی اونجوری، و خودتو خالی کن. بعدم شما میبینید که با تمام وجودشون بحث و گفتگویی که میکنن یه بحث و گفتگوی عادی معمولی است، تازه انتظار کمک مالی هم داره. خب آخه دیگه چی باقی میمونه؟ من معتقد باشم به خدا رسیدم و به حقیقت رسیدم و به عشق رسیدم، ولی هنوز پول میخوام از مردم؟ بابا آقا این چه توجیهی داره؟ یعنی اینا هیچ فرقی نکرده؟ و چه به همین جهت است که در حالی که عرض کردم درست مثل ما موسیقی رو باید به عنوان موسیقی نگاه کنیم، فیزیک رو به عنوان فیزیک، ریاضی رو به عنوان ریاضی، ولی وقتی که اومدیم اینا رو اینچنان تعمیم دادیم، این دفعه همه جهان رو به اون مرتبط کردیم، گفتیم همه فقط همین است و غیر از این نیست، گرفتار میشیم. به همین جهت است که من در حالی که هیچ مشکلی ندارم برای که بگم یک گفتگوهای هست درباره خدا و حقیقت و عشق، حالا بیش از همه این سه چیزی که شما اشاره فرمودید، و یک گروهی یک گفتگویی در این زمینه دارن، حرفی ندارم. ولی این درست مثل این است که یه دی رفتن مسابقه فوتبال ببینن و باید بدونن که این یه بازی قراردادی است که میتونن این حرفا رو بزنن. و بعدم عرض کردم شما تاییدش کردید، اشکال کار این است که زبان ما زبان جهان فیزیکی و مادی و قواعد بستا زبانی است که بر حاکم است بر جهان مادی. چگونه میشه توصیف کرد؟ چگونه اصلا چطور ممکنه یک نفر بتونه یه جمله راجع به خدا بگه؟ خدا بلافاصله از خدایی افتاده به ماده و یه پدیده محدود این جهانی تبدیل شد. حالا من یک نفر من یه نکته رو عرض کنم، بذار ازتون یه خواهش بکنم. من یه دوستی دارم که ایشون از ساعت 3 رو خط بودن و یک قسمت بیشتر ندارم. من با کمال میل اگر آمدید و بفرمایید با هم صحبت داشتیم، من نفر اول چون این موضوع هر حال از ایرانم لطف کردی تو بیدار ماندی تو صحبت کردی، دلم میخواد بشنم. ضمنم شاید عرایض منم با هم یه صحبتی بکنید، اشکالات و ایراداتشم به مقدار با همکاری دوستان بهش توجهی بکنید. فردا هفته آینده هر وقت که بیاد فقط در آغاز برنامه من بفرمایید که دنباله اون گفتگوست. با کمال میل افتخار شما رو میگم.
واقعا سپاسگزارم استاد، حتما ما باید بارها و بارها گوش کنیم با تا پیام شما رو کاملا متوجه شدم.
نه این حرفتون بسیار درسته ولی اشکال در بیان ناقص منه در کار. در حال خوشحال شدم جان.
استاد یه تولد بچه‌ها از اول زام فشار می آوردن چون که از دوستام گفتم یه سوال یه پرسش دیگه‌ای داد. سه شبم که می گرفتیم متأسفانه موفق نشدیم. این پروانه رو اگر به ما بدید با یک از دوستان یکی از سوالشون رو
بذارید من به شما بگم چی بذارید من به شما بگم چی عزیز من الان آگهی ها رو دارم و بعدش دوستی از ساعت 3 بودن اون رو منصفانه نمیدم من با کمال میل هفته شما فقط لطف کنید 3 دقیقه کم اگر تلفن بفرمایید به وقت ما که من برنامه از شما رو بگیرم شما رو خواهم برد نباید مشکل باشه ولی بعد از اون ای تلفن کنید همین خطای ما پره اون متاسفانه حرفتون درسته حالا کوششتون بکنید چون منم شرمنده میشم به دوستی که از ساعت 1 روی خط از ساعت 3 رو خط بودن درباره شوهرشون هم هست من چطور میتونم ایشون رو نادیده بگیرم به هر حال ممنونم از توجه و محبت و لطفتون
سپاسگزارم
شنگون عجبن با ما باش
با سلام و فراوان من فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار حقوقی این ساعت را به سمع شما عزیزان میرسانم. طبق گزارش American Arbitration and Mediation Center در سال 2011 در حدود 250 هزار پرونده مختلف در موارد طلاق و بزنس در کانتی لس آنجلس به دادگاه رفت و از این تعداد در حدود 89% از این پرونده ها با استفاده از سرویس های میدییشن با موفقیت برای طرفین به پایان رسید و در حدود 11% از این تعداد به هیئت جوری و یا به قاضی برای تصمیم گیری فرستاده شد و از 11% در حدود 4% آن به دادگاه فرجام و یا اپیلز کورت منتقل شد. طبق همین گزارش خرج هر پرونده‌ای که با آربیتریشن و یا میدییشن و با موفقیت هر دو طرف به پایان رسید در حدود 9300 دلار بود و خرج هر یک از پرونده‌هایی که به دادگاه رفت در حدود 173000 دلار بود و طول هر پرونده‌ای که به میدییشن رفت در حدود 43 روز بود و هر پرونده‌ای که به دادگاه رفت 395 روز بود. این گزارش تایید می‌کند که میدییشن بهترین راه حل مشکلات شما از درباره طلاق و یا بزنس است که می‌توانید با کمترین مدت و با کمترین هزینه رمز موفقیت طرفین باشد. اگر درباره مواردی که ذکر شده سوالی برای شما عزیزان پیش اومده است می‌توانید با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با شماره 213-632-5297 تکرار می‌کنم 213-632-5297 و یا با مرکز 0808 و یا 5050 تماس هستید و ما با افتخار در خدمت این جامعه ایرانی هستیم. روز شما خوش.
کعبه نادیده مکن روز و متاب حج را گفتند و سرودند هر کس به زبانی و بیانی گفتن از حج آسان است اما حج گفتنی نیست بلکه دیدنی است هولی ترابلز با همکاری کاروان حج مهاجرین به مدیریت آقای حاج امیر شیرازی از متقاضیان حج تمتع سال 2012 ثبت نام می کند عزیمت از لس آنجلس 9 اکتبر بازگشت از جده 30 اکتبر خدمات شامل اخذ ویزا و انجام امور گذرنامه استقبال و بدرقه فرودگاهی اعزام مسافران به هتل مریوت در مدینه و هتل شهدا در مکه مکرمه نزدیک حرم آموزش کلیه مناسک و آداب حج توسط روحانی کاروان در طول سفرها در شهرهای مدینه مکه مکرمه منا و عرفات و سرویس کامل قضا ندا یزدی 949-873-3335 949-873-3335 holy-travels.com
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه شبم از گزگزش خوابم نمیبره
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات سنگینی خواب رفتگی ورم عفونت خارش یا بیقراری پا رنج میبرید بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند. اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
من ساحل آل منصور برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1327 با من ساحل آل منصور تماس بگیرید. 323-878-1327.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در پورتلند اورگان هستن میرسونم که روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 21, 22 و 23 سپتامبر در این شهر خواهم بود. روز جمعه از ساعت 7 کنفرانس خوشبختی خواهد بود و شنبه و یک شنبه در پورتلند استیت یونیورسیتی 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس خواهم داشت. کارت ورودی $30 در محل کنفرانس خواهد بود و روز شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در آتلانتا جورجیا خواهم بود. 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس دیگر خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من دریافت کنید یا در اعلانات بعدی با آقایتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
قبل از هر چیز باید بگم که خیلی خیلی خوشحالم از اینکه بعد از مدت‌های مدید این فرصت ایجاد شد که باهاتون صحبت کنم و واقعا خیلی خیلی براتون احترام قائل هستم. متأسفانه من رسیدم به آخر وقت و فکر کنم خیلی باید همه چیز رو خلاصه بکنم. مقدمه خدمتتون میگم که من یه لاست چایلد 44 ساله هستم. 3 تا برادر بزرگتر از خودم دارم که به ترتیب 9، 7 و 1 سال از من بزرگتر هستن. در 19 سالگی یه ازدواج سنتی داشتم با شوهرم که 7 سال از من بزرگتر بود و خیلی زود فرزند اولم رو به دنیا آوردم و 6 سال بعد فرزند دومم. طی این دوره خب من سرم با بچه‌ها گرم بود و البته از همون اوایل فهمیدم که انتخابم انتخاب درستی نبوده. یعنی شوهرم علی‌رغم اینکه مرد بسیار خوبی بود، مرد من نبود. یعنی ما خیلی با هم متفاوت بودیم. تا اینکه بچه دوم من که 3 ساله شد، من تصمیم گرفتم درس بخونم و با مخالفت ایشون مواجه شدم و خیلی برام سخت بود. به ظاهر پذیرفتم چون نمیخواستم تشنج توی خانواده باشه به خاطر بچه‌ها، ولی بعد به تدریج جنبه‌های مختلف شخصیت این آدم برای من روشن شد و دیدم که اصلاً این آدم رو نمیپسندم و دوباره دیگه اقدام کردم به درس خوندن و هر دوبار شرایط خونه رو به طوری در می آورد که مجبور می شدم کنار بذارم. به هر حال 23 سال ما با هم زندگی کردیم و لحظاتی بود که من واقعا احساس تنفر می کردم نسبت به این آدم و رابطمون بسیار سرد شده بود و همه جنبه های زندگی رو تحت شعار خودش قرار داده بود. بعد از 23 سال من دوبار تصمیم گرفته بودم ازشون جدا بشم و می دیدم که بچه ها خیلی گریه می کنن، ناراحتن، مثلا بچه کوچیکترم. باز برگشتم تا اینکه دخترم شد 23 سالش و پسرم 16 سالش و تصمیم گرفتم که از ایران مهاجرت بکنم. چندین بار مشاوره رفتم، به من گفتن بعد ایران اگر بخوای جدا بشی، بله همون شرایط اجتماعی که هست و بچه ها رو تحت تاثیر قرار میده و زندگی تو تحت تاثیر قرار میده، بهترین کار اینه که اگر همچی تصمیم داری از ایران خارج بشی. و من تصمیم به مهاجرت گرفتم. ایشون با ما نیومدن و الان 1.5 سال که ما به کشور مقصد رسیدیم، البته از طریق کشور واسط، و ایشون در ایران هستن و من الان تصمیم گرفتم که اقدام کنم برای جدایی و ایشون در طی این مدت من رو زنگ می زدن. البته بعد از 1 سال یه بار اومدن به دیدن ما که من دیدم شرایط هیچ تفاوتی نکرده، علی‌رغم اینکه هی زنگ می زدن و می گفتن من تنها هستم، نمیدونم، دوباره همه چیز از نو می سازیم. هیچ چیزی تغییر نکرده بود و الان هم بسیار تنها هستن، مرتب زنگ می زنن، ابراز تنهایی می کنن. اما من تصمیم خودم رو گرفتم و فکر میکنم تصمیم عاقلانه است. چون شما همیشه فرمودین که ازدواج غلط رو آدم میتونه بکنه ولی طلاق غلط رو نمیتونه بگیره، خیلی دلم خواست که تحلیل شما رو در مورد تصمیمم بدونم و با قوت قلب بیشتری تصمیمم رو به مرحله اجرا بذارم.
سوال من از شما این است که ایشون میخوان کجا زندگی کنن، اینجا یا ایران؟
بله، ایشون در تمام این مدت حتی یک بارم چون از اول گفته بودن من نمیام، منتظر بودن که ما بهشون بگیم بیاد. نه من و نه بچه‌ها همچین پیشنهادی ندادیم بهشون، من که واقعا راضی نبودم و بچه‌هام خیلی خوشایندشون نبود. اما الان تلفنایی که میزنه و حرفایی که میزنه کاملا راغبه و خیلی دلش میخواد بیاد اینجا و احتمال هم داره که بیاد، اما هنوز با من صحبتی نکرده و من میخوام که تکلیفش رو روشن کنم و بدونه که اگر قراره بیاد اینجا با مسئولیت خودش باید بیاد و باید بدونه که دیگه روی زندگی با من نمیتونه حساب بکنه.
ایشون الان 51 سالشونه، درسته؟
بله بله.
به من بفرمایید چی خوندن چه میکنن؟
ما هر دو دیپلم هستیم چون در ایران شرایط تسلط آکادمیک نداشتیم.
بعد به من بفرمایید که زندگی اقتصادیتون در اینجا چجوری شما الان با بچه ها قرار بگذاره؟
بله، ما الان تا یک سال حمایت دولت رو داریم و بعدش دیگه قاعدتاً باید شروع کنیم، حالا یا درسی رو بخونیم یا کاری رو شروع بکنیم و تا ببینیم چی میشه.
بچه های شما الان 23 و 16 هستن؟
نه نه، الان بچه بزرگی که من 24 سالشه و بچه کوچکترم 18 سالشه، چون ما بودن یک سال نیم طول کشید تا رسیدیم به اینجا.
خب حالا به من بفرمایید با این بچه هایی که شما میشناسید اینا چگونه میتونن در این محیط تازه، بعدن میرسن به ماجرای پدر، راحت و آسوده یا تا حدودی در مسیر پیشرفت قدم بردارن و پیش برن؟ فکر کنی همچی ظرفیت و توانی دارن؟ بعدم با مشکلات مالی که احتمالاً پیدا خواهید کرد؟
فرزند بزرگ من برای دانشگاه ثبت نام کرده و قبول شده و درسش رو داره شروع میکنه و فرزند کوچکترم های اسکول رو باید بگذرونه و تا وقتی که ما شرایط مادیمون و کار پیدا نکنیم و شرایط مادیمون به یه حالت ثباتی پیدا نکنه حمایت دولت رو تا حدی داریم. اما من خودم تصمیم دارم که زبانم رو که تکمیل کردم شروع کنم به کار خیاطی رو بلدم و البته که خیلی خیلی دلم میخواد درس بخونم، تو این آرزوی همیشگی من بوده و فکر میکنم که اگر تصمیم بگیرم درس بخونم باز هم میتونم از وام دولت.
حالا اونو متوجه شد، به من بفرمایید که ایشون اگر بیان تأثیری از نظر اقتصادی و مالی در زندگی شما چهار نفر داره یا نه؟
یه مقدار کمی بله، چون یه اندوخته اندکی دارم که البته از ایران که بیاد اینجا نصف میشه، ولی به هر حال چون شروع میکنن به کار کردن قاعدتا کار برای منم راحت‌تر خواهد بود چون خیلی دلم میخواد درس بخونم. ولی آقای دکتر مسئله اینه که من این یک سال نیم واقعا تنها بودم و خیلی خیلی دلم همیشه هوس کرده که یه خانواده میبودیم، شوهرم میبود، ولی وقتی فکر میکنم که اون مرد قراره بیاد و دوباره همون شرایط، میگم خب اون نه خلأ وجود منو پر میکنه و نه
ایشون اگر بیان. میدونم متوجهم. ایشون دو تا مشکلی که برای شما به وجود میارن یا برای بچه‌ها چی اگر بیان اینجا؟
ایشون بسیار آدم کنترلینگی هستن و همین الانم که مرتب روز دو بار زنگ میزنن همش دارن توصیه میکنن، تذکر میدن و این کارشون بسیار ما رو خسته کرده. به اضافه این که آقای دکتر مسائلی پیش اومده توی این دوره که توی این دوره 23 ساله من دیگه اعتمادم رو به ایشون از دست دادم و اصلا در کنارشون احساس امنیت و آرامش نمی کنم و همش فکر می کنم منو زیر ذره بین داره، حواسش به منه، منو دنبال می کنه. من اصلا احساس امنیت ندارم، مخصوصا فرزند بزرگم گفته اگر که بابا بخواد بیاد من دیگه اینجا نمی مونم و خونم رو جدا می کنم. ولی ایشون بسیار تنهاست، هیچ کس رو نداره، اصولا آدم اجتماعی نیست، حتی با افراد خانواده خودش نمیتونه ارتباط برقرار کنه و من علارغم این تصمیمی که گرفتم خیلی هم نگران ایشون هستم که این تنهایی به هر حال ممکنه یه تاثیر خیلی بدی روش بذاره. که خب البته وقتی عاقلانه فکر میکنم میگم که من همه تلاش خودم رو کردم که همه چیز درست بشه و چون نشد این دیگه تصمیم آخر من بوده و الان اگه کوتاه بیام دوباره روز از نو روزی از نو.
اون وقت فکر میکنید اگر شما محکم بایستید ایشون، البته اینجا که خیلی کاری نمیتونن بکنن، حد اکثر برخوردی که با شما و بچه ها دارن چه خواهد بود؟ یعنی
اگر بیان اینجا کاری نمی کنن، یعنی ایشون تو این یک سالیم انقدر تنهایی کشیدن البته بگم آقای دکتر ایشون اصلا قبول ندارن که مسائل مشکلاتی دارن و ابدا تغییر مطمئنم که نکردن، ولی اینجا که بیان، یعنی حتی اگه من در ابتدا ایشون رو بپذیرم و بیان بخوان مسئله ایجاد کنن، خیلی راحت اینجا ازشون جدا میشم، کاری نمیتونن بکنن. ولی مسئله اینه که من مطمئنم که هیچ چیزی تغییر نکرده، بنابراین ایشون باید بدونن اگر بیان اینجا دیگه خانواده‌ای به اون شکلی که در ایران تصور می‌کردن وجود نداره، چون بچه‌ها دیگه بزرگ شدن، هر کدوم راه خودشونو میرن و منم که برای ایشون نیستم و ایشون مشکل زبان دارن، از نظر کاری کار ساختمون میکنن، ممکنه بتونن کاری پیدا کنن، ولی چون مشکل زبان رو دارن و بسیار اینجا تو این شهری که ما هستیم ایشون هیچ کس رو ندارن، من فقط کازینم اینجاست و بسیار تنها میشن و اصلا فکر نمی کنم دووم بیارن.
نه صلاح ایشون این نیست که بیان اینجا، اگر شما تصمیمتون رو برای جدایی قطعی و نهایی کردید ولی یه جایی براش نمیدید، این که تصمیمتون درست یا غلطه رو نمیدونم، اگر اینشون اومدن اینجا میشه با یک کسی صحبت کرد که حداقل دیگرانم به ایشون متوجهشون کنن، ولی البته ویژگی روانی که از ایشون توصیف میکنین میتونه یک کسی باشه که توان بیرون آمدن از خودش و این شرایط رو نداشته باشه، اونو کاملا متوجه هستم، ولی من حقیقتش نمیدونم چی میتونم به شما بگم. حالا اگه دلتون خواست یک کمی بیشتر برای که اطلاعات من بدید، چون متاسفانه امروز وقت ما بسیار بسیار کم بود با هم صحبت کنیم، ولی من میدونید بدونی که نظر ایشون رو بشنوم و یا حرف و قول و قرارا رو جوابی نمیتونم بدم، ضمن بچه هام اگر موافق این زندگی مشترک شما نیستن خب دیگه همه چیز به هم ریخته و خراب شده، کمی دیر هست. بعدم ایشون تنهاییشون رو بالاخره یا با تنهاییشون یا با پیدا کردن یه نفر باید یه جوری حل کنن یا به هر حال یه کاری، حالا اون توان رو نمیدم. بذارید یه وقت دیگه اگه خواستید بیاید من به خدمتتون هستم، اگر واقعا مطلبی بود این که من به شما بگم کارتون درست یا غلطه، حتما حتما نه میدونم نه میتونم، ولی بیاید یه وقت دیگه صحبت کنیم، چون من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
بیشتر خود را در سفیر بیابید، در کلاب رستوران سفیر. سفیر این هفته اوج شور و حال با عباس قادری، بهرام فروهر، آرتور و معدن نمک، قاسم گلی، همراه با رقصهای زیبای شرقی و نخستین پنجشنبه هر ماه شب شعر با مهندس علی نقاش. در این شب شام کامل با نوشیدنی 26 دلار کلاب رستوران سفیر با سرو خوراکهای لذیذ ایرانی، هفت روز هفته از 11 بامداد و شبها با برنامه‌های هنری آماده پذیرایی است. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز، 818 713 9090، 818 713 9090. سفیر کلاب رستوران سفیر.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
آقا
آیا شما با ارتش آمریکا و مزایای بسیار زیاد آن آشنا هستید؟ آیا می‌دانید که می‌توانید مخارج تحصیل و مزایای کار در دوران درس خواندن در ارتش آمریکا را استفاده کنید؟ با من کریستوفری کرمانی، کمیونیتی لیزان در لس آنجلس بتالیون یونایتد استیتس آرمی تماس بگیرید.
برای اطلاعات بیشتر در رابطه با پست مترجمی در ارتش آمریکا با کریستوفر کرمانی با تلفن 877 793 7493 تماس حاصل فرمایید.
قابل توجه ساکنان اورنج کانتی و لس آنجلس، اگر در صدد خرید اتومبیل نو هستین، زمان آن فرا رسیده. اتومبیل‌های نیسان 2013 از راه رسید. اگر نیسان سدان می‌خواهید، آلتیما با مصرف 38 مایل برای هر گالون در فریوی با دستگاه پخش صوتی استریوی بوز. اگر برای خانواده SUV روگ را ترجیح می‌دهید، این اتومبیل آل ویل درایو در 0.1 ثانیه خودش را به شرایط رانندگی جاده تغییر می‌دهد. و یا مدل SUV بزرگ نیسان آرمادا 8 نفره با مصرف کم 18